سرهامون رو برای دعا خم بکنیم. پدر آسمانی عزیز، سرود فقط ایمان داشته باش رو میشنویم که این سرود به ما نشون میده تنها کاری که باید بکنیم تا وارث وعده های خدا باشیم اینه که فقط بهش ایمان داشته باشیم، چون مکتوبه که مؤمن را همه چیز ممکن است. و مثل پدر اون پسر مبتلا به سر اعلام میکنیم که خداوندا ایمان دارم، بی ایمانی من رو امداد کن. تو رو برای قدرت عظیمت و برای مکاشفه تو در بین ما شکر میکنیم. دانستن این که برای ارتباط با یک خدای زنده به اینجا اومدیم قلب ما را مملو از شادی و خوشی میکنه، اون که کلام خیش را با شواهد فیزیکی و مادی اثبات میکنه، درست به همون صورتی که در ایام گذشته انجام میداد و همونطور که برای امروز وعده داده. خدای ما، شکرگزار تو هستیم. بسیار شادیم که در این ایام تاریکی و سردرگمی که به نظر میرسه کسی نمیدونه از چه راهی باید بره، این محل امر رو یافتیم. اکنون ای خداوند، امشب که از کلام تو صحبت میکنی ما رو برکت بده تا وعده هایی رو که به ما داده شده در قلب خیش بپروریم، اونها را گرامی بداریم و در یک نظم الهی اونها را متابعت بکنیم، چون در نام عیسی می طلبیم. آمین. نباید این کارو میکردم. کی این کارو کرده؟ داشتم با مدیر صحبت میکردم، میگه که برای من هدایایی رو دریافت کرده، نباید این کارو میکرد. ممنون هستم، ولی خدا میدونه که من هرگز به خاطر هدایا نیست که به اینجا میام. ممنونم. خدا بهتون برکت بده. هر کاری که بتونم انجام میدم اون رو صرف مبشرین خارج از کشور میکنم که میدونم صرف ملکوت خدا خواهد شد. اگر خدا بخواد خودم اون رو به اونجا خواهم برد، چون همون انجیلی رو که شما این هفته نشسته و میشنوید و بهش گوش میدید رو به اونجا ببرم. بس میدونم به همون طریقی انجام خواهد شد که شما بهش ایمان دارید. خدا در انجام این امر به من کمک بکنه. برای وجود حضار عزیز در این هفته بسیار شکرگزار هستم و برای شما عزیزانی که باز هم از طریق خطوط تلفن با ما همراه هستید، برای تکاتک شما و برای همه تون شکرگزار هستیم. صبح امروز بیلی به من میگفت پدر، اگه بتونی امروز صبح درست بعد از طلوع آفتاب با من بیای و بیرون وایسی، مادرانی رو میبینی که داخل ماشین نشسته و فرزندان خودشون رو خوراک میدن، یا مردمی رو میبینی که زیر بارون نشستن و منتظرن تا درها باز بشه. میبینید اگر جز حقیقت به شما میگفتم چه ریاکاری بودم. واقعا انسان پلیدی بودم. بعضی وقتا باعث رنجشتون میشم، ولی این به اون علت نیست که بخوام شما رو برنجونم، بلکه این حقیقته که ناراحت کننده است. و من ولی گمان میکنم دلیلی که به اینجا میاید اینه که من باهاتون صادق هستم و هر کاری که بتونم برای کمک بهتون انجام میدم. خدا به همه و تک تکتون کمک بکنه. و حالا میخوام تو از مردم و همچنین مردم این شهر به خاطر همکاری خوبشون که اجازه دادن ما این ساختمان مدرسه و سالن اجتماعات رو اجاره کنیم تشکر بکنم. و میخوام از مقامات تشکر بکنم اگر اینجا هستید، و همچنین از هیوستون کالوین که سرایدار اینجاست، به خاطر همکاری خوب و اینکه هر شب در کنار ماست و کمک کرد که ما اینجا رو داشته باشیم. میخوام از نیروی پلیس جفرسونویل تشکر کنیم که مراقبت از اینجا رو با هزینه خیلی پایین بر عهده گرفتن. فکر کنم حدود 2 دلار در ساعت برای گذاشتن نیروهای پلیس در این ناحیه و برای پارک ماشین ها و مراقبت از اینکه اتفاقی نیفته و همه چیز مرتب باشه. ما از مردم برای این هم متشکریم و سپاسگزارتون هستیم. از تکاتک و همه شما بابت هدایا تشکر میکنم. امروز ممنونم بابت همه این چیزها و کسانی که به هر نحوی مرتبط هستن با این جلسات. همین امروز بعد از رو بیلی هدایا رو برای من آورد، جعبه های از شیرینی و این چیزها. یکی از اونها خوشا به حال ها بود، موعظه ماه با عکسی که از عیسی مسیح در داخل اون کار شده بود. واقعا زیبا بود. خیلی چیزهای دیگه که نمیتونم چطور به خاطرشون ازتون تشکر بکنم. همچنین برای حمایت های مالی شما از این جلسه، با تمام قلبمون از شما ممنونیم. خدا بهتون برکت بده. بیلی می گفت افراد زیادی در این مدت خواستار جلسات خصوصی بودند و خیلی ها هم فرزندانی دارند که می خوان به خدا تقدیم بشن. اوه چقدر دلم می خواد این کار رو انجام بدم. ولی می دونید این خیلی ضروریه. من باید برای آوردن این پیغام ها در دعا و مطالعه کلام بمونم. می دونید اینا برای ما غیر عادی نیستش، خیلی برجسته است، زیرا این یافتن اراده خدا و صحبت از اون اموره و همه ما باید با هم مشارکت داشته باشیم و از خدا بخوام که این رو برای اون باز بکنه. اگر خدا بخواد خیلی زود به اینجا برمیگردیم. به محض اینکه بتونم یه روز رو در برنامه‌مون پیدا بکنم، یه پیشنهاد دادم یا چیزی در مورد عید قیام گفتم. باید اون رو بررسی بکنم، چون فکر میکنم در اون زمان در کالیفرنیا برنامه‌ای داشته باشیم. به هر حال وقتی به خیمه برگشتیم برای شما و کلیسا کارت میفرستیم و تاریخ و زمان رو به شما اعلام میکنیم و تاریخ و زمان رو دقیقا بهتون میگیم. بعد شاید در اون زمان، شاید هیچ زمانی رو برای دعا برای بیماران نذاشتم تا الان. ما جلسه‌ای که بیماران رو بیاریم و براشون دعا بکنیم نداشتیم. برادرای دیگه ما موعظه میکردن، برادر لیویل و برادرای دیگه، برادران موعظه میکردن، برای بیماران دعا کردن و تعمید آب رو انجام دادن و اجازه دادن که من با کلام تنها بمونم و از این عزیزان بسیار ممنون هستم. دوستای زیادی هستن که میخوام باهاشون ملاقات داشته باشم. نگاه که میکنم جان و ال رو میبینم و دکتر لیویل، یکی از مدیران برنامه، برادر روی بوردرز و سایر دوستانی که حتی فرصت نکردم باهاشون دست بدم، شانسش رو پیدا نکردم. به دوستانم فکر میکنم که اهل کنتاکی هستن، دوستان خادمی که چقدر تمایل دارم بهشون سر بزنم، برادر بلیر و بسیاری از اون مردان که دوستشون دارم و در جلسات متعددی حضور داشتن. این به این دلیل نیست که نمیخوام، بلکه فرصت پیدا نکردم تا این کار رو انجام بدم. بله گفتم به این دلیل نیست که نمیخوام این کار رو بکنم، فقط فرصتش رو نداشتم. باید بچه ها رو تقدیم میکنیم. حتما پسر خود من، یعنی نوه کوچیکم، قراره که در این جلسه امروز صبح تقدیم بشه. وقت نکرده بودم این کار رو بکنم. دیوید کوچولو رو حالا 2 دفعه تا حالا پدر بزرگ شدم. آقای می امشب اینجاست، به نظر میرسه باید خیلی زود از شیرونی که به من داد استفاده بکنم. من به بیلی میگفتم کتاب مقدس چندین بار گفته که بارور و کثیر شوید، اما تمام بار زمین به تو داده نشده. این نوا خیلی سریع در حال ظاهر شدن هستن. و بعد یادتون هست عروس من اصلا از ابتدا نازو بود، نمیتونست فرزندی داشته باشه. و یه روز که یه جلسه رو ترک میکردم، خدا با من تکلم کرد و گفت لوئیس، تو یک پسر به دنیا میاری، خداوند تو رو برکت داده، مشکل زنانگی تو برطرف شده. 9 ماه بعد پل کوچولو متولد شد. 2 ماه قبل از اینکه این فرزند به دنیا بیاد، یک روز صبح نشسته بودم و مشغول صرف صبحونه بودم. پشت میز نشسته بودم و لوئیس و بیلی هم اون طرف میز نشسته بودن. لوئیس رو دیدم که بچه ای رو توی یک پتوی آبی پیچیده و بهش غذا میده و بیلی هم توی گوشه نشسته و پپول داره غذا میده. گفتم بیلی، همین الان یه رویا دیدم. لوئیس داشت به یک کودک که در یک پتوی آبی پیچیده بود غذا میداد. گفت خب پس فصل شکار من آغاز شد، باید از الان تا 9 ماه بعد منتظر بمونیم. 11 ماه بعد دیوید کوچولو به دنیا آمده بود و من هنوز فرصت نکردم او را به خداوند تقدیم بکنم و تا زمان بازگشت هم قادر نخواهم بود. پس میبینید که جریان از چه قراره. هرچند که مردم و ارتباط با اونها رو دوست دارم، ولی برادران ما برای بیماران در حال دعا بودن و من میدونم که این یک موفقیته. هر شب که برای بیماران دعا میکردیم، یکی بر دیگری دست میگذاشت، همه ما با همدیگه به این صورت تمام محوطه رو در بر میگرفت. ولی شاید اگر خدا بخواد، روی کارتی که میفرستیم بهش اشاره میکنیم در بازگشت تمایل دارم تا دوباره 2 یا 3 روز رو صرف دعا برای بیماران بکنم و هر کاری که در این راستا میتونم انجام بدم. حالا میخوام چند لحظه در رابطه با پیغام امروز صبح توضیحی بدم. میخوام یک توضیحی رو بدم چند لحظه در رابطه با پیغام امروز صبح. هیچ تردیدی نیست که نتونستم اون رو کامل بکنم، ولی به نظر میرسه که همه ما اون رو درک کردیم و مطمئن هستم که شما نمیدونستید که این چی بوده و یا چی کار میکرد. و این برای شما ساده به نظر میرسه، ولی شما یا میدونید که در حال انجام چه کاری هستید؟ شما جای خدا رو میگیرید تا چیزی رو بیان بکنید. و قبل از اینکه بتونم این کار رو بکنم، باید جوابی از جانب خدا میومد. اون باید پای میومد و خودش رو آشکارا نشون میداد و مکاشفه رو میداد. بنابراین میدونید این مربوط به کلیساست و به یاد داشته باشید، گفتم اینا، این چیزی که گفتم فقط مربوط به کلیسا بود. و شاید شما بدونید و اعتماد داشته باشید این همون خدا بود که در اونجا، جایی که هیچ سنجابی نبود، به من گفت بگو و آنها پلید خواهند آمد. و در 3 زمان مشخص این امر اتفاق افتاد. حالا اگر اون میتونه از طریق همون کلام چیزی رو خلق بکنه که اونجا وجود نداره، چقدر بیشتر باید در روز داوری اون رو حفظ بکنه. میبینید مردم برای دیدن و دانستن این که به وقوع میپیونده اونجا بودن. همونطور که پولس در ایام گذشته میگفت، مردانی با او بودن که لرزش زمین را دیدند ولی صدایی نشنیدند، اما اونها ستون آتش را دیدند. هرچند زمانی که این انجام شد، دیدن شوهران و زنانی که به عنوان مسیحیان راستین می شناختم در حالی که یکدیگر رو در آغوش گرفته و عشق می ریختن، برای من خیلی خوب بود. گوش کنید دوستان، خدا کلام خودش رو از طریق آیات و معجزات تایید می کنه تا اثبات بکنه که کلام گفته شده درسته. حالا نوری که در اون ابر بود، اون مکاشفه رو داد. پس به یاد بیارید، سارا دختر کوچیک من که اینجاست، به من میگفت که اونها در مدرسه خود در آریزونا با آسمان بدون ابر نگاه میکردن و اون ابر اسرارآمیز رو میدیدن که بر فراز اون کوه بالا و پایین میره و آتشی کهربایی رنگ در آن مشتعله. معلم کلاس و مدرسه رو تعطیل کرده، اونها رو جلوی مدرسه آورده بود و بهشون گفته بود تا حالا چیزی مثل این رو دیده بودید؟ نگاه کنید که اونجا چه شکلیه. به یاد داشته باشید این همون ستون آتشه، پس این همون خدا و همون مکاشفه است که گفت به اونها بگو این کار رو بکنن، و این چیزیه که امروز صبح به شما گفتم. اگر اتفاق خاصی رخ نداده باشه، برادر روی رابرسون در توسان الان داره به ما گوش میده. روی، یادت هست روزی رو که روی کوه ایستاده بودیم و یک رویا بر تو اومد؟ روزی که نزد من اومدی و اون ابر روی قله بود، داشتی از کوه پای می اومدی. میدونی که اون به تو چی گفت و من یک روز دیگه در منزل به تو بازگو کردم؟ همینه روی، دیگه نگران نباش پسر، تموم شد. الان تو نمیدونی این چه معنایی داره. این فیضه. اون تو رو دوست داره. تو هم اون رو دوست داشته باش. بقیه ایام خود رو اون رو فروتنانه خدمت و پرستش کن. خوشحال باش. همونطور که هستی به زندگیت ادامه بده. اگر خوشنودی به همون صورت ادامه بده. دیگه اشتباهی مثل اون رو انجام نده. این فیض خداست. قبل از اینکه وارد کلام بشیم، میخوام که دوباره دعا بکنیم. چند نفر برای من دعا خواهند کرد؟ همینک من از این جلسه به جلسه دیگه میرم. آیا برام دعا میکنین؟ میدونید دوست دارم قبل از اینکه وارد کلام شیم یه سرود کوتاه بخونم، یعنی همه با هم بخونیم تا بدونیم که ما خدا رو خواهیم شناخت. تا بعد این سرود کوتاه رو شنیدید که اون مراقب شماست، در غم و شادی اون مراقب شماست. اون خانم کوچیک برای نواختن پیانو میاد، میخوام از اونی تشکر کنم. نمیدونستم اون کیه. اون دختر یکی از شماسان اینجاست، دختر کوچیک برادر ویلر. چقدر بزرگ شده، انگار همین دیروز بود که مثل نوزاد کوچیک رو پای من نشسته بود، اما الان یه خانم جوان شده. ازش متشکرم که از استعداد خودش از موسیقی استفاده کرده و الان خیلی خوب مینوازه. میشه اون آکورد رو با ما بدید خواهر؟ حالا همه با هم بخونید. او مراقب توست، او مراقب توست، در آفتاب و یا در سایه، او مراقب توست. سرود رو دوست دارید؟ یه بار دیگه با هم بخونیم. او مراقب توست، او مراقب توست، در آفتاب و یا در سایه، او مراقب توست. برادر دای، او مراقب شما هم هست. اون رو دوست ندارید؟ حالا سرهامون رو خم بکنیم. خداوند عزیز، با مطلب و نوشته های کوتاهی که میخوام به پیغام امروز صبح اشاره بکنم دوباره به اینجا اومدم، چون به همین دلیله که قوم برای شنیدن اومده. خداوند، دعا میکنم تو اجازه بدی قوم ببینن که تو به اونها عشق میورزی و مراقبشون هستی، و این من نبودم که اون رو دادم. خداوند، اثبات شده که حقیقت بوده. پس خداوند، دعا میکنم تا محبت تو در بین قوم بمونه. امشب بعد از پایان جلسه باید از همدیگه جدا شده و به خانه های مختلف بریم، و این دعای منه که این قوم رو تو برکت بدی. و الان که در دعا به کلام و به کلام مکتوب نظر میکنیم، از تو میخوایم که امشب اون کلام مکتوب رو گرفته و اون رو برای ما زنده بسازی. و وقتی که امشب این ساختمان رو ترک میکنیم تا به خانه های خودمون بریم، مثل اونایی که در راه امواس تمام روز با اون قدم زدن و همچنان اون رو نمیشناختن باشیم، ولی وقتی که اونها اون شب داخل اون اتاق بودند و تمام درها بسته بود، اون اعمالی رو مثل قبل از مصلوب شدنش انجام داد و از این طریق اونها دونستن که اون قیام کرده. امشب دوباره این کار رو انجام بده خداوندا. هنگامی که درها بسته است و جماعت کوچک تو اینجا نشسته و در انتظار این رو عطا کن تا ای پدر زمانی که به خونه هامون میریم مثل اونها بگیم آیا دل در درون ما نمی سوخت وقتی که در راه با ما تکلم می نمود؟ خودمون و همه چیز رو به دستان تو می سپاریم خداوندا، چنان که مناسب می دانی در ما عمل کن، به نام عیسی آمین. ها، خیلی سریع برمیگردیم به جلسه. اگر تمایل دارید با من کتاب مقدس خودتون رو باز بکنید، کتاب عبرانیان و یک مکاشفه دیگه از پیغام. و بعد زمانی که سه آیه نخست عبرانیان رو میخونیم، وقتی که داریم میخونیم این سه آیه نخست رو، عبرانیان باب 7 آیات 1-3، بعد توضیحی برش خواهیم داد. نمیدونیم خدا چی کار خواهد کرد، نمیدونیم. تنها کاری که ما میتونیم انجام بدیم اینه که ایمان داشته باشیم، تماشا بکنیم و دعا بکنیم و ایمان داشته باشیم که همه چیز برای آنانی که با ایمان دارن به نیکویی میسازه. او این رو وعده داده. زیرا این ملکیصدق پادشاه سالیم و کاهن خدای تعالی، هنگامی که ابراهیم از شکست دادن ملوک مراجعه می کرد، او را استقبال کرده بدو برکت داد و ابراهیم نیز از همه چیزها ده یک بدو داد، که او اول ترجمه شده پادشاه عدالت است و بعد ملک سالیم نیز، یعنی پادشاه سلامتی. حالا یکم جلوتر رو میخونیم. بی پدر و بی مادر و بی نسب نامه، بدون ابتدای ایام و انتهای حیات، بلکه شبیه پسر خدا شده، کاهن دائمی میماند. به این شخص بزرگ فکر بکنید، به این که اون باید چقدر بزرگ بوده باشه. حالا سوال اینه، این مرد کیه؟ الهیدانان نظرات متفاوتی داشتند، اما از زمان بازگشایی هفت مهر، کتاب اسرارآمیزی که برای ما راز بوده، بر طبق مکاشفه 10:1-7، تمام اسراری که در این کتاب مکشوف گشته است و در دوران اصلاحگران مخفی بوده، باید توسط فرشته کلیسای آخر به نمایش در بیاد. چند نفر درست بودن این رو میدونن؟ درسته. تمام اسرار کتاب اسرارآمیز باید در عصر پیغام‌آور کلیسای لاودیکیه مکشوف بشه. میدونیم که بر سر این شخص و این موضوع بحث‌های فراوانی وجود داره. فکر میکنم بر ما واجبه که وارد اون بشیم تا متوجه بشیم که اون کیه. الان چندین دانشگاه در موردش تعلیم میدن، یکیشون ادعا داره که اون فقط یک افسانه است، فقط یک افسانه است و واقعا وجود نداشته. بقیه میگن این فقط یک مقام کهانت بوده، اون کاهن ملکیصدق بوده. این نزدیکترین نظره که اون رو از سایر نظرات متمایز میکنه، چون میگه که یک کهانت بوده. این نمیتونه باشه چون در آیه چهارم میگه که اون یک شخص بود، یک فرد. پس برای اینکه یک شخص باشه باید یک شخصیت وجود داشته باشه، یک انسان، نه یک رتبه بلکه یک انسان، یک فرد. پس اون فقط یک مقام کهانت نبود و یک افسانه هم نبود، یک شخص بود و این شخص ابدیه. اگر توجه کرده باشین، پدری نداشت، بدون مادر، بدون ابتدای ایام و بدون انتهای حیات بود. پس اون باید یک شخصیت ابدی بوده باشه، درسته؟ چون کتاب مقدس به ما میگه که بدون پدر، بدون مادر، بدون ابتدای ایام و انتهای حیات، پس باید یک شخصیت ابدی بوده باشه، درسته؟ یک شخص ابدی. و اون فقط میتونست یک شخص باشه که اون خداست، چون اون تنها کسیه که ابدیه، خدا. حالا در اول تیموتئوس باب 6 آیات 15 و 16 اگر بخونید، میخوام که اون رو بخونید. حالا چیزی که من ادعا میکنم اینه که اون خدا بود، چون اون تنها کسیه که میتونه جاودان باشه و حالا خدا خودش رو به صورت یک شخص تبدیل کرده و این چیزیه که اون بود، بدون پدر، بدون مادر، بدون ابتدای ایام و انتهای حیات. حالا میبینیم که بسیاری از افراد در کتاب مقدس سه شخصیت در الوهیت رو تعلیم میدن و شما نمیتونید یک شخصیت داشته باشید بدون اون که شخصی وجود داشته باشه. برای داشتن شخصیت نیاز به شخصه. چند هفته پیش یک خادم باپتیست به اینجا و به خونه من اومد و گفت میخوام هر وقت که فرصت داشتیم مسئله الوهیت رو باید روشن بکنم. گفتم همین الان وقت دارم، چون میخوام که روشن بشم، همه چیز رو برای این کار کنار میذاریم تا بهش بپردازیم. اومد و گفت بعد ابرام شما تعلیم میدید که فقط یک خدا وجود داره، شما تعلیم میدید که فقط یک خدا وجود داره. گفتم بله آقا. گفت خب من معتقدم که یک خدا وجود داره، ولی یک خدا در سه شخصیت. گفتم دوباره تکرار کنید لطفا. گفت یک خدا در سه شخص. گفتم شما به کدوم مدرسه می رفتید؟ میونید اون به من گفت که یک کالج کتاب مقدس می رفته. من گفتم حدسشو می زدم. شما نمیتونید بدون وجود شخصیت یک شخص باشید، و اگر شما یک شخصیت هستید نسبت به خودتون یک شخص هستید، درسته؟ شما یک وجود و یک فرد متمایز هستید. حتی الهیدانان هم نمیتونن این رو توضیح بدن. من گفتم این از طریق مکاشفه است. گفت من نمیتونم مکاشفه رو قبول بکنم، من گفتم برای خدا هیچ راهی وجود نداره که این رو به شما بده، چون این از چشم حکیمان مخفی شده و بر فرزندان آشکار شده، مکشوف شده، مکاشفه است، برای فرزندان مکشوف شده، چنان که اون رو خواهم پذیرفت. و گفتم خدا هیچ راهی برای رسیدن بهتون نداره، شما خودتون رو از اون مخفی کردین. تمام کتاب مقدس یک مکاشفه از خداست، تمام کلیسا بر مکاشفه خدا بنا شده، هیچ راه دیگه ای برای شناخت خدا وجود نداره، فقط از طریق مکاشفه است، بر آنکه پسر مکشوف سازد، مکاشفه، همه چیز مکاشفه است. پس اگر مکاشفه رو نپذیرید، اون وقت فقط یک الهیدان سرد هستید و هیچ امیدی پیش روی شما نیست. حالا ما متوجه میشیم که این شخص نه پدری داشت و نه مادری، نه ابتدای ایام و نه انتهای حیات، این خدا بود. انمورفه، این یک کلمه از یک ریشه یونانیه که معنای تغییر و یا تبدیل رو میده. خودش رو تبدیل کرد، انمورفه، از یک شخص به شخص دیگه ای. و معنی کلمه یونانی انمورفه از عمل روی صحنه گرفته شده که یه نفر نقاب خودش رو تغییر میده تا از اون یک نقش دیگه ای رو بسازه. مثل مدرسه، فکر کنم اخیراً درست قبل از اینکه ربکا فارغ التحصیل بشه، یکی از نمایش‌های شکسپیر رو اجرا کردم و یک مرد جوان مجبور بود تا چندین بار لباس‌های خودش رو تغییر بده، چون دو یا سه نقش مختلف رو اجرا می‌کرد، ولی همون شخص بود. اون یه بار روی صحنه اومد و تبهکار بود، بار بعد یه نقش دیگه اومد و یک شخص دیگه نبودش، همون شخص بود در یک نقش دیگه، و فقط ماسک خودش و نقاب خودش رو تغییر داد. و این کاریه که خدا انجام داد در تمام مدت، این همون خداست. خدا به صورت پدر، روح، ستون آتش، همون خدا جسم پوشید و در بین ما ساکن شد، انمورفه، پس میتونست دیده بشه. و حالا همون خدا روح القدسه، پدر، پسر، روح القدس، نه سه خدا بلکه سه نقش، سه عمل از یک خدا. کتاب مقدس گفته که یک خدا وجود داره، نه سه تا. اینطوریه که اونا نمیتونین روشن کنید و سه خدا داشته باشید. هرگز نمیتونید این رو به یک یهودی بقبولونید. این رو به شما میگم، اون میدونه که فقط یک خدا وجود داره. توجه کنید، درست مثل یک مجسمه ساز، اون پشت یک پرده پنهان میشه. این کاریه که خدا انجام داده، مخفی شده بوده، تمام این امور مخفی شده و باید در این دوره مکشوف شه. حالا کتاب مقدس میگه که اونها در ایام آخر مکشوف خواهد شد، درست مثل مجسمه ساز که کار خودش رو پشت یک پرده پنهان میکنه تا زمانی که از اون پرده برداری کنه. و این چیزیه که کتاب مقدس بوده، و این چیزیه که کتاب مقدس بوده، این کاری از خداست که پنهان شده بود، این و راز هفلایه اون پیش از بنیان عالم مخفی بوده. و خدا وعده داد که در این روز در دوره کلیسای لاودیکیه از همه امور نقاب بر می‌داره و ما میتونیم اون رو ببینیم. چه چیز بی نظیریه، خدا انمورفه در ستون آتش نقاب زد، خدا انمورفه در انسانی به نام عیسی، خدا انمورفه در کلیسای خودش، خدا فوق از ما، خدا با ما، خدا در ما. اون بالا مقدس، هیچ کس نمیتونست اون رو لمس بکنه، برکو نازل شد و اگر حتی یک حیوان اون رو لمس میکرد باید میمرد. و بعد خدا پایین اومد و خیمه خودش رو تغییر داد و با ما زندگی کرد و شد یکی از ما. و کتاب مقدس در اول تیموتائوس 3:16 میگه و بالاجماع سر دینداری عظیم است که خدا در جسم ظاهر شد، با دست لمس شد. خدا گوشت خورد، خدا آب نوشید، خدا خوابید، خدا گریست. اون یکی از ما بود، بی نظیره. اون خدا فوق از ما، خدا میان ما بود و حال این خداست در ما، روح القدس، نه سومین شخصیت بلکه همون شخص. خدا پایین اومد، جسم شد و در مسیح مرگ رو تجربه کرد، پس تونست کلیسا رو پاک بکنه تا بتونه برای مشارکت به اون وارد بشه. این چیزیه که خدا ابتدا برای آدم رو برای اون ساخته بود، برای مشارکت. خدا به تنهایی با کروبیان ساکنه و دقت بکنید، اون انسان رو ساخت و انسان سقوط کرد، پس اون پایین اومد و انسان رو رهایی داد، چون خدا میخواد که پرستیده بشه. عبارت خدا به معنی موضوع پرستشه. و اون چی که به عنوان ستون آتش به میان ما میاد، به عنوان چیزی که قلب ما رو تبدیل میکنه، همون خدایی که گفت روشنایی بشود و روشنایی شد. اون دیروز امروز و تا ابدالآباد همونه. حالا در ابتدا خدا در تنهایی ساکن بود با صفات خودش که امروز صبح در موردش صحبت کردم. چیزی وجود نداشت، افکار اون بود، فقط خدا به تنهایی. درست مثل یک معمار بزرگ که میتونه در ذهن خود و در فکرش اون چیزی رو که میخواد بسازه ترسیم بکنه. اون نمیتونه چیزی رو خلق بکنه، اون میتونه چیزی رو که خلق شده بگیره و اون رو به صورت دیگه‌ای در بیاره، چون خدا تنها کسیه که قادر به خلق کردنه. ولی اون در ذهن خودش اون چیزی رو که میخواد انجام بده داره و این افکار اونه، خواسته های اون. حالا این یه فکره و بعد اون فکر رو میگه و بعد دیگه این کلمه است. و کلمه، یک فکر زمانی که بیان بشه کلمه است، فکر بیان شده کلمه است، ولی اول باید فکر باشه. پس این صفات خداست، بعد میشه افکار و بعد کلمه. دقت بکنید، اونهایی که حیات ابدی رو دارن قبل از این که هیچ فرشته یا ستاره و یا هر چیز دیگری وجود داشته باشه، با او و در او در افکار او بودن. این ابدیه. و اگر شما حیات ابدی رو دارید، همیشه بوده اید، نه وجودتون در اینجا، بلکه صورت و حالتی که خدای بی نهایت. و اگر اون بی نهایت نیست، پس خدا نیست. خدا باید بی نهایت باشه، ما محدود هستیم، اما اون بی نهایته و اون حاضر در همه جا، واقف به همه چیز و قادر مطلقه. اگر نباشه نمیتونه خدا باشه. همه چیز و همه جا رو به دلیل اینکه حاضر در همه جاست میدونه. وقوف اون رو حاضر در همه جا میکنه. اون یک وجوده، اون مثل باد نیست، یک وجوده در یک خانه ساکن میشه اما واقف بودن اون همه چیز رو میدونه و اون رو در همه جا حاضر میکنه، چون اون همه چیز رو که در جریانه میدونه. حتی یک کک نمیتونه وجود داشته باشه مگر اون که خدا اون رو میدونسته باشه. قبل از اینکه دنیایی وجود داشته باشه خدا این رو میدونسته و اون این رو میدونسته که چند بار پلک بر هم میزنه، و قبل از وجود عالم همه اینها رو میدونسته. ما نمیتونیم تو ذهن خودمون این رو درک کنیم، ولی این خداست، خدا بی نهایت. و به یاد داشته باشید که شما چشمانتون، بدنتون، هر اون چیزی که هستید در ابتدا در افکار او بودید، و تنها چیزی که هستید شما تجلی کلمه هستید. بعد از اینکه به اون فکر کرد اون رو گفت و حالا شما وجود دارید. اگر اینطوری نیست شما در افکار او نبودید، پس اصلا هیچ راهی برای بودن شما در اونجا وجود نداره، چون اون کسیه که حیات ابدی رو میده. کلامی که خوندیم رو یادتون است؟ نه از خواهش کننده و نه از شتاب دهنده، بلکه از خداوند. و اون پیش برگزیدگی اون که میتونه متحمل حقیقت باشه، میتونه برگزینه پیش از زمان. خدا در انتخاب خود عالی و کامل و حاکمه. این رو میدونستید؟ اون حاکمه. چه کسی اونجا بود که روش بهتری رو برای خلقت بهش بده؟ چه کسی چنین جسارتی رو داره که بهش بگه کارت رو غلط انجام میدی؟ حتی خود همون کلام خیلی عالیه، حتی در مکاشفه هم ممتازه، بر اون کسی که بخواد آشکار میکنه. همون مکاشفه خود در خدا عالیه. اینطوریه که مردم بدون اینکه بدونن چی کار میکنن، خدا در کار خودش عالیه. حالا ما اون رو در ابتدا میابیم، صفاتش رو، و حالا شما در اون وقت با اون بودید. اون وقت زمانیه که کتاب حیات دیده میشه. حالا ما در مکاشفه باب 13 آیه 8 رو میخونیم. آن وحش که بر زمین میآید در این ایام آخر، جمیع ساکنان جهان جز آنانی که نامهای ایشان در دفتر حیات بره‌ای که از بنای عالم ذبح شده بود مکتوب است. فکرشو بکنید، قبل از اینکه حتی عیسی به دنیا بیاد، هزاران سال، 4000 سال قبل از اینکه به جهان پا بذاره، و چندین هزار سال قبل از اینکه شما پا در جهان بذارید، عیسی در افکار خدا برای گناهان ما مرد و کتاب حیات ساخته شد و نام شما پیش از بنیان عالم در اون کتاب گذاشته شد. این حقیقت کتاب مقدسه. میبینید؟ نام شما توسط خدا مقدر شده و پیش از بنیان عالم در دفتر حیات گنجانده شده. شما در صفات اونجا بودید. نه، این رو یاد به یادتون نیست، چون جزی از حیات اون هستید. وقتی که شما پسر و یا دختر خدا خونده میشید، جزی از خدا هستید، درست به همون گونه که شما جزی از پدر زمینی خودتون هستید. درسته؟ مذکر حامل هموگلوبینه، یعنی خون، و وقتی که اون در تخمک قرار میگیره شما میشید جزی از وجود پدرتون، و مادرتون هم جزی از پدرتونه. پس شما همه جزی از پدرتون هستید. جلال، این کلن فرقه رو بیرون میندازه. قطعا این کار رو میکنه. خدا در همه تنها مکان. حالا به صفات اون توجه بکنی. پس اون صفات، اول خدا بود، فکر، صفت، همه در یک، بدون اینکه ابراز شده باشه. بعد زمانی که اون رو توصیف کرد شد کلمه و بعد جسم شد و در بین ما ساکن شد. یوحنا باب اول و آیه اول، توجه کنید، در ابتدا ولی قبل از اون ابدیت بود. توجه کنید، در ابتدا کلمه بود، یعنی وقتی که زمان آغاز شد کلمه بود، ولی قبل از اینکه کلمه باشه صفت بود، یک فکر. بعد ابراز شد، در ابتدا تجلی بود، کلمه. حالا ما داریم به جایی میرسیم که ملکیصدق هست، این اون شخص اسرارآمیزه. در ابتدا کلمه بود، کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود و کلمه جسم گردید و در میان ما ساکن شد. همونجا مکث کنید، دقت کنید، اون اولین وجود روح بود، خدا، ماورا طبیعه. بسیار خوب، ابدی بزرگ یا بزرگ ابدی. دومن اون شروع کرد به حالت دادن خودش به صورت یک جسم در یک تئوفانی که خونده شده کلمه، یک جسم. این حالت و چگونگی ملاقات اون با ابراهیمه که خونده شده ملکیصدق. اون در یک شکل تئوفانی بود. حالا چند دقیقه دیگه به این میپردازیم و اون رو اثبات میکنیم. اون کلمه بود، یک تئوفانی، چیزیه که شما نمیتونید ببینید. میتونه همین الان اینجا باشه و شما همچنان نمیتونید اون رو ببینیدش. درست مثل تلویزیونه که در یک بعد دیگه است. تلویزیون، مردم در این اتاق در حال حرکت هستن و آواز میخونن و رنگ ها هم وجود دارن، ولی چشم تنها با پنج حس در ارتباطه. تمام وجود شما فقط با پنج حس در ارتباطه و شما فقط با اون چی که بینایی شما قادر بی دیدنش هستش در ارتباط هستید. ولی بعد دیگری وجود داره که توسط یک دگرگونی، توسط یک تلویزیون میتونه دیده بشه. حالا تلویزیون تولید کننده تصویر نیست، تلویزیون اونها رو به یک چرخه وارد میکنه و بعد صفحه تلویزیون اون رو منظم میکنه، ولی تصویر در ابتدا اونجا وجود داره. زمانی که آدم اونجا بود تلویزیون هم اونجا بود، زمانی که ایلیا بر کوه کرمل بود تلویزیون اونجا بود، هنگامی که عیسی ناصری قدم بر ساحل جدید گذاشت تلویزیون اونجا بود، ولی شما الان اون رو کشف میکنید. در اون زمان نمیتونستین اون رو باور بکنید، اگر چیزی مثل این رو میگفتید دال بر جنون شما بود، ولی الان به حقیقت پیوسته و به همین صورت عیسی مسیح اینجاست، فرشتگان خدا اینجا هستن و یک روز در سلطنت هزار ساله که میاد بیش از تلویزیون یا هر چیز دیگه ای واقعی خواهد بود، چون اونا اینجا هستن. خودش رو چنان که ادعا کرده بود تبدیل کرد و خود رو بر خادمان خودش مکشوف و اثبات کرد. حالا اینجا اون به شکل روحه و بعد به شکل به نقش دیگه ای در میاد. اون بر ابراهیم ظاهر میشه، ان مورفه، با نقش دیگه. زمانی که اون از قتال با پادشاهان باز میکش، ملکی‌صدق اومد و با او گفتگو کرد. یه روز داشتم مقاله‌ای رو در روزنامه محلی توسان در مورد یک تصادف می‌خوندم، جایی که یک زن با سرعت بالایی به گمانم در حدود 40 یا 50 مایل در ساعت در حال رانندگی بوده و با یک پیرمرد که یک اورکورد بر تن داشته برخورد کرده. بر اثر این برخورد پیرمرد به بیابان کنار جاده پرتاب شده. اون زن به دنبالش رفت تا اون رو پیدا بکنه ولی مرد اونجا نبود. بعد اون چیکار کرد؟ بعضی از افرادی که پشت سرش بودن صحنه رو دیده بودن. اونا پرتاب شدن اون پیرمرد رو دیده بودن و اورکوت اونم اونجا بود. اونا هم برای پیدا کردنش دنبالش رفتن ولی هیچ اثری در اون مرد از اون مرد در اونجا نیافتن. اونا پلیس رو خبر کردن. پلیس اونجا رو بررسی کرد ولی هیچ اونجا نبود. هیچ کس اونجا نبود. خب اونا اینطوری شهادت دادن. ماشین به شدت ترمز کرد و بعد به مرد برخورد کرد و اون مرد با هوا پرتاب شد. همه این رو دیده بودن. دو یا سه نفر دیگه این رو دیده بودن که اتفاق افتاد. 5 سال پیش در همین نقطه یک پیرمرد تصادف کرد و کشته شد. وقتی اینجا رو ترک میکنید نمردید. حتی اگر گناهکار باشید باید برگردید تا بر اساس اعمالی که در جسم انجام دادید داوری بشید. هرگاه این خانه زمینی خیمه ما ریخته بشه، خیمه ای در انتظار داریم. این مورفه، این کلمشه. حالا خدا در این مرحله، در این مرحله از خلقت خودشه، بعدن اون به صورت جسد در اومد. عیسی از چی؟ از اون حالت عظیم ابتدا روح، بعد پایین اومد تا کلمه باشه. با این حال کلام خودشو نمیسازه. این گفته شده این مورفه، بعد جسم شد عیسی فانی تا مرگ رو به خاطر ما گناهکاران بچشه. زمانی که ابراهیم رو ملاقات کرد ملکی‌صدق بود. اون در اینجا آشکار میکنه که تمام صفات در پایان نهایی در هر یک از فرزندان ابراهیم چه خواهد کرد. هر فرزند ایمانی دقیقا همین کار رو خواهد کرد. همچنین میبینیم که اون رو در روت و بوعز به عنوان یک ولی و رهاننده آشکار کرد، چنان که اون باید جسم میشد. حالا ما صفات رو میبینیم. فرزندان روح هنوز به بدن شبیه کلام وارد نشدن ولی یک تئوفانی. این بدن موضوع و دلگرمی کلامه. در انتظار این تبدیل جسم هستیم. حالا تفاوت بین اون و شما به عنوان یک فرزند، میبینین اون در ابتدا بود، کلمه، یک بدن امورفه، اون داخل شد و در اون زندگی کرد در ملکی‌صدق. بعدن ما هرگز چیزی از ملکی‌صدق نمیشنویم چون اون عیسی مسیح شد. ملکی‌صدق کاهن بود ولی اون شد عیسی مسیح. حالا شما از اون گذر کردید چون در اون حالت اون همه چیز رو میدونست و شما هنوز قادر به دانستن اون نبودید. شما مثل آدم اومدید، مثل من. شما از صفت وارد جسم شدید تا در وسوسه وارد بشید. اما زمانی که این حیات در اینجا به اتمام رسیده باشه، یعنی اگر این خیمه زمینی ریخته بشه، خیمه ای داریم در انتظار ماست در آسمان. اینجا جاییه که میریم، کلامه. بله، به کلام وارد میشه. بعد میتونیم به عقب و کاری که کردیم نظر بکنیم. الان اون رو درک نمی کنیم. ما هرگز کلام نشدیم. ما فقط جسم انسان شدیم، نه کلام. ولی نگاه کنید، شما این خیلی واضح به ما میگه شما نمیتونید کلام بشید مگر اینکه در ابتدا اول فکر بوده باشید. این نشان دهنده تقدیر ازلی خداست. میبینید؟ شما نمیتونید کلام باشید مگر اینکه در ذهن خدا بوده باشید. در ابتدا باید در فکر خدا میبودید. متوجه هستید؟ برای تحمل وسوسه شما باید از توفانی عبور بکنید. شما میباید به این پایین میومدید تا توسط گناه وسوسه بشید. و اگر مقاومت بکنید همه ی آنان که پدر به من عطا کرده است نزد من میآیند و من در روز بازپسین آنان را خواهم برخیزانید. میبینید باید تست میشدید و بعد میدونید اون پایین میاد در یک سیر منظم از صفت تا پیش از بنیان عالم نام اون در دفتر حیات بر است. بعد از اون شده کلام تئوفانی که میتونه ظاهر بشه، ناپدید شد، اون جسم شده، دوباره برگشت، اون بدن در یک شرایط جلال یافته قیام کرد. ولی نگاه کنید، شما از اون تئوفانی گذر کردید و شدید انسان جسم تا وسوسه بشید توسط گناه. و وقتی که این خیمه زمینی ریخته بشه، خیمه در آسمان در انتظار ماست. ولی نگاه کنید، زمانی که این بدن روح خدا رو دریافت میکنه، حیات جاودان درون شما این بدن رو به انقیاد خدا میندازه. هللویا. اون که از خدا تولد یافته مرتکب گناه نمیشه، نمیتونه گناه بکنه. پس هیچ قصاص نیست بر آنانی که در مسیح عیسی هستن، زیرا که شریعت روح حیات در مسیح عیسی مرا از شریعت گناه و متازاد گردانید. میبینید بدن شما رو مطیع میکنه. مجبور نیستید بگید آهای کاش میتونستم مشروب نوشیدن رو کنار بذارم، اگه میتونستم این کار رو بکنم. فقط مسیح رو دریابید، همه این ضعف ها خواهند رفت. میدونید چون بدن شما مطیع روحه. این بدن دیگه مطیع امور دنیا نیست. اونا مردن. گناهان شما در تعمید مدفون شدن و شما در مسیح خلقتی تازه اید و بدن شما مطیع روح میشه. سعی کنید تا در مسیر درستی زندگی بکنید. مثل شما زنانی که ادعا میکنید روح القدس رو یافتید و بیرون رفته و این دامنای کوتاه رو میپوشید و یا چیزایی مثل این، چطور میتونید این کار رو بکنید؟ چطور روح خدا در شما میتونه اجازه چنین اعمالی رو بهتون بده؟ نمیتونه اینطوری باشه، مسلماً نمیتونه. اون روح ناپاک نیست، بلکه روح القدسه. و زمانی که شما با اون روح در ارتباط باشید، تمام وجود شما رو مطیع اون روح و در ارتباط با اون روح میکنه. و این روح چیزی از دنیا نیست، بلکه بذر کلام آشکار شده یا زنده شده است. هللویا، زنده شده. و زمانی که کتاب مقدس میگه این کار رو نکن، اون بدن به سرعت از اون عبور میکنه. هیچ سوالی وجود نداره. و این چیه؟ این بیانه رستاخیزه. این بدن دوباره بلند خواهد شد، چون الان آغاز شده. این بدن زمانی مطیع گناه و فساد و این چیزا بود، ولی الان بیانه رو دریافت کرده و آسمانی شده. این بیانه اینه که شما روبوده خواهید شد. این بیانه است. یه بیمار رو در نظر بگیرید که خوابیده و روبه موته. تنها اتفاقی که میتونه رخ بده، من افراد زیادی رو دیدم که سرطان یا سل تمام وجود اونا رو فرا گرفته بود و اندکی من همون افراد رو سالم و قوی دیدم. اگر هیچ شفای الهی وجود نداره، پس رستاخیزی هم وجود نداره. چون شفا وسیله رستاخیزه. شما میدونید که وسیله پولی چیه؟ نمیدونید؟ یه پیش پرداخته. به سبب تقصیرهای ما مجروح و به سبب گناهان ما کوفته گردید. و دقت بکنید که چقدر عالیه، اون رو دوست داریم. حالا این بدن مطیع روحه، هنوز به شکل کلام در نیامده، بلکه هنوز به شکل جسم هستیم، ولی مطیع کلامیم. مرگ در جسم ما رو به اونجا میبره، ما رو وارد اونجا خواهد کرد. درست همون چیز. یه نوزاد رو در نظر بگیرید. شما میتونید یک زن رو بگیرید، مهم نیست که چقدر شروره، زمانی که آبستن میشه و میخواد که مادر بشه، نگاه بکنید، درست قبل از این که اون فرزند به دنیا بیاد، اهمیتی نمیدم که اون زن چقدر بیرحم باشه، محبت حقیقی رو یافته، یه چیزی در صداش هست که خدایی به نظر میرسه. دیدن کسی که در انتظار مادر شدنه. چرا چن اینطوریه؟ اون جسم کوچیک هنوز زنده نیست. میدونید تنها چیزی که هست اینه که اون گوشت و ماهیچه هست، اون تکونای کوچیک، ولی زمانی که از رحم خارج میشه، خدا نفس حیات رو در اون میدمه و اون شروع میکنه به گریه کردن. میدونید درست به همون اطمینان که یک بدن جسمانی شکل گرفته، یک بدن روحانی به محض این که به اینجا برسه وجود داره که باید دریافت بشه. بعد زمانی که یک انسان تولد تازه پیدا میکنه از آسمان، اون کودک روح مسیح میشه. و بعد زمانی که این لباس جسم انداخته بشه، یه بدن طبیعی وجود داره، تئوفانی، بدنی که به دست انسان ساخته نشده و نه مولود از یک زن، که ما به اون میریم. بعد اون بدن بر میگرده و بدن جلالیافته رو به دست میاره. به این دلیله که وقتی عیسی مرد، به عالم اموات رفت و برای جانهایی که در اسارت بودن موعظه کرد و اونها را به تئوفانی برگردوند. اوه، حیرت انگیزه. خدا رو شکر. دوم قرنتیان 5:1: زیرا می دانیم که هرگاه این خانه زمینی خیمه ما ریخته شود، عمارتی از خدا داریم. میبینیم ما از اون گذشتیم تا مستقیما از خدا بیایم، صفت تا جسم باشیم، تا توسط گناه وسوسه بشیم، همونطوری که آدم وسوسه شد. ولی زمانی که آزمودن اون پایان یافته بشه، در اون هنگام ما به این بدن که پیش از بنیان عالم برای ما مهیا شده بالا برده میشیم. اونجا این کلامه که ما از اون صرف نظر کردیم تا به این پایین بیایم و آزموده بشیم. اگر میتونستیم که از درون اون بیایم، وسوسه ای نداشتیم و همه چیز رو میدونستیم. و به این دلیله که عیسی همه چیز رو میدونست، چون قبل از اینکه جسم باشه کلمه بود. بعد ما کلمه میشیم، از طریق پیش برگزیدگیمون پیش از ابتدای عالم به صورت کلام در اومدیم تا شریک کلام باشیم و از کلام تغذیه بکنیم. وقتی که شما صفر عمر خود رو آغاز کردید، اون بارقه کوچیک حیات که از ابتدا در خود داشتید رو میبینید. بسیاری از شما میتونید رو به یاد بیارید، شما به این کلیسا و اون کلیسا پیوستید، اینو امتحان کردید، اونو امتحان کردید، ولی هیچ چیزی متقاعدتون نکرد. ولی یک روز ناگهان اون رو تشخیص خواهید داد. درسته؟ یه شب یه جای تعلیم میدادم، فکر کنم خارج از کالیفرنیا یا آریزونا بود، داشتم در مورد فکر میکنم این داستان کوتاه رو اینجا گفته باشم. مردی که یه مرغ داشت و اون مرغ روی یک تخم عقاب نشسته بود. زمانی که عقاب سر از تخم در آورد، خنده‌دارترین پرنده‌ای بود که جوجه‌ها تا بال دیده بودن. ولی اون شروع کرد به راه رفتن. اون بین اونا خیلی زش بود، باهاشون جور در نمیومد، چون نمیدونست که یه مرغ چطور قدقد میکنه یا توده‌های کود رو خراشیده و اونا میخوره. قادر به درکش نبود، نمیتونست چنین تصوری داشته باشه. مرغ میگفت عزیزم بیا و جشن بگیر، ولی اون یه عقاب بود، اونطوری غذا نمیخورد، این غذای اون نبود. اون مرغ میتونست ملخا و سایر حشرات رو بگیره و جوجه ها رو صدا بکنه، همه جوجه ها قلقل کنن، میتونستن از اون بخورن و جست و خیز کنن، ولی اون عقاب کوچولو قادر به این کار نبود، براش مناسب به نظر نمیرسید. بعد یه روز مادر به جستجوش پرداخت. جوجه عقاب صدای قدقد مرغ رو میشنید و تمام تلاشش رو میکرد تا مثل اون قدقد بکنه، ولی نمیتونست این کار رو انجام بده. تلاش میکرد تا مثل جوجه ها جیک جیک بکنه، نمیتونست، چون اون یه عقاب بود، از ابتدا یک عقاب بود، فقط زیر یک مرغ سر از تخم بیرون آورده بود، مثل بعضی از اعضای کلیسا. این در مورد روالیه که وجود داره، درباره یک نفر که خارج از یک روال مرسومه. ولی یه روز مادر اون در اون بالا به پرواز در اومد و فریاد در آورد. جوجه عقاب اون صدا رو تشخیص داد، این درست به نظر می رسید. چرا؟ چون اون از اول نشمای عقاب بود. این چیزیه که در مورد انجیل، کلام و یا قدرت عیسی مسیح صادقه. وقتی یک انسان از پیش تعیین شده باشه تا حیات ابدی رو داشته باشه، اون زنگ و صدای راستین خدا رو میشنوه و هیچی نمیتونه اون رو از این باز داره. کلیسا میتونه بگه ایام معجزات سپری شده، قد 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 خدا، اینجا به عیسی این رو بخور و اینجا به عیسی اون رو بخور. اون رفت، مرده، همه چیز فنا شده. به همین دلیلی که اونا نمیتونن پای خودشون از زمین بردارن، و این چیزی که در بسیاری از مسیحای امروز هم صادقه. مادر اون عقاب میگفت پسرم بپر، تو یه عقابی، بیا این بالا جایی که من هستم. اون میگفت ماما من هرگز در عمرم پرواز نکردم. مادر میگفت بپر، تو یه عقابی، از اولش هم یه عقاب بودی، تو جوجه مرغ نیستی. بعد اون اولین پرش رو انجام داد و بالهاش رو باز کرد. خیلی خوب این کار رو انجام نمیداد، ولی از زمین بلند شد. این کاریه که ما میکنیم، ما خدا رو با ایمان میپذیریم توسط کلام مکتوب. در اونجا چیزی است و اون حیات ابدیه. شما برای این از پیش مقدر شدید. پدر بزرگ و مادر بزرگش عقاب بودن، تمام عمر عقاب بود. عقاب با سایر چیزا آمیخته نمیشه. اون یه دورگه نیست، اون یک عقابه. بعد از این که متوجه شدید کلام خدا همون عقابه و همه چیز رو ترک کردید، اون وقت به صورت تصویر زنده ای از خدا شده اید. شما تئوفانی خودتون رو شنیدید. اگر این خانه زمینی ریخته بشه، خانه ای از خدا داریم. میگید بله ابراهام درسته. بسیار خب، بیان یه جفت عقاب رو در نظر بگیریم و چند دقیقه بررسیشون کنیم. یه اسمی وجود داشت، یک مرد به نام موسی. همه اینو میدونن که در کتاب مقدس نبی به عقاب تشبیه شده. یه نبی بود به نام موسی. یه روز خدا را خوند و بهش اجازه نداد که به سرزمین موعود وارد بشه و به صخره جان سپرد. فرشتگان اون رو برداشتن و دفن کردن. یکی دیگه هم بود، یه عقاب دیگه که لازم نبود بمیره. اون در سرتاسر اردن گام برداشت. خدا یک عرابه رو به پایین فرستاد و اون این لباس جسم رو انداخت، بلند شد و پاداش جاودان رو به دست آورد. 800 سال بعد، 800 سال بعد بر روی کوه هیئت تبدیل، این دو مرد اونجا ایستاده بودن. بدن موسی صدها سال بود که پوسیده و فاسد شده بود، ولی اونجا به شکلی و به صورتی بود که حتی پتروس، یعقوب و یوحنا اون رو تشخیص دادن. آمین. اگر این خیمه زمینی ریخته بشه، اگر شما صفتی بیان شده از خدا بر روی زمین هستید، پس عمارتی ناساخته به دست انسان رو در آسمان دارید. اونا اونجا در کوه ایت تبدیل در تئوفانی خودشون ایستاده بودن، چون اونا نبی بودن، کسانی که کلام به اونها می اومد. همینطور یک بار به یه نبی دیگه توجه بکنیم به نام سموئیل. مرد مهمی بود، اون اسرائیل رو تعلیم داده بود و بهشون گفته بود که نباید پادشاه داشته باشن. اون میگه آیا تا به حال چیزی به نام خداوند بهتون گفتم جز این که تحقق پیدا کرده باشه؟ گفتن نه، همیشه هرچی به نام خداوند گفتی انجام شده. اون یه نبی بود و اون مرد. حدود 3 یا 4 سال بعد پادشاه با مشکلی مواجه شد. این قبل از این بود که خون عیسی مسیح ریخته بشه. اون در فردوس بود و یک ساحره از عین دور احضار شد شاول پادشاه مشورت بده. وقتی که دیدش گفت خدایی رو میبینم که از زمین برمیاد. و بعد از اینکه اون مرد مرده دفن شده و در قبر پوسیده بود، الان بر قبر ایستاده بود و رجای نبوت خودش رو بر تن داشت و هنوز یک نبی بود. آمین. چون گفت چرا از من سوال میکنی حالا که خداوند از تو دور شده و دشمنت شده؟ نبوت اون رو ببینین. فردا شب در همین زمان تو نزد من خواهی بود. اون هنوز یه نبی بود، هرچند که از این بدن رفته بود. میبینین اون بخشی از آن کلام شده و از زندگی جسمانی خودش به بدنی داخل شده بود که پیش از بنیان عالم براش مهیا شده بود. اون به تئوفانی وارد شده بود که کلام بود. متوجه میشید؟ این جایی که همه ایمانداران وقتی از اینجا میرن بهش داخل میشن. بعد در اون شکل حجاب برداشته شده. میبینید زمانی که به اونجا وارد بشید شما هم کلام هستید، مثل یک بچه کوچولو، همونطور که چند لحظه پیش گفتم. حالا دقت بکنیم، جلال بر خدا برای بازگشایی این مهرها. دعای من اینه که اینا رو درک بکنیم. حالا مکاشفه راستین ملکیصدق دیده میشه. چی؟ اون خدا بود، کلام، قبل از اینکه جسم بپوشه. خدا کلام، چون باید می بود، هیچ کس دیگه ای نمیتونست مثل اون ابدی باشه. میبینید من پدر و مادر داشتم، شما هم همینطور، عیسی هم پدر و مادر داشت، ولی این مرد پدر و مادری نداشت. عیسی زمانی داشت که آغاز شد، ولی این مرد نداشت. عیسی حیات خودش رو داد، اما این مرد نمیتونست، چون اون خودش حیات بود و در تمام زمان همون فرده. به اون دقت بکنید، پادشاه عدالت دقیقا همونه. خوب دقت بکنید به عنوانش، پادشاه عدالت، عبرانیان باب 7:2، پادشاه عدالت و پادشاه سلامتی. اون در اینجا دو عنوان پادشاهی داره، پادشاه عدالت و همینطور پادشاه سلامتی. دو پادشاهه. حالا از زمانی که جسم شد و بدن خودش رو دریافت کرد، در مکاشفه 21:6 اون پادشاه پادشاهان خطاب شده. اون هر ستاشونه، میبینید؟ پادشاه خدا، پادشاه توفانی، پادشاه عیسی. اون شاه شاهانه، همه درست مثل جان، جنس و روح، همه اونا با هم یک رو میسازن. همچنین اون پدره که در ابتدا بود، پسر و روح القدس، روح، پادشاه عدالت، صفت روح، تئوفانی، پادشاه سلامتی، تئوفانی، و در جسم اون پادشاه پادشاهان بود. همون فرد وقتی موسی اون رو دید در خروج 33 آیه 2، اون یک تئوفانی بود. موسی میخواست که خدا رو ببینه، اون صدای خدا رو شنیده بود، صداش رو که با اون تکلم میکرد شنیده بود، در بوته خار به عنوان یک ستون بزرگ آتش دیده بود و اون گفت تو کی هستی؟ موسی گفت بذار تو رو ببینم، دوست دارم تو رو ببینم. اون گفت هیچ انسانی نمیتونه روی من رو ببینه. اون گفت دست خود رو بر چشم تو میگذارم و عبور میکنم و تو میتونی پشت من رو ببینی، نه صورتم رو. میبینید؟ و زمانی که این کار رو کرد، موسی پشت یک انسان رو دید. این یک تئوفانی بود. کلامی که بر موسی میومد هستم بود، کلام بود، کلام به صورت ستون آتش در یک بوته مشتعل نزد موسی میومد، مثل کلمه در الهیات از تئوفانی. عذر میخوام، اون زیر درخت بلوط به عنوان یک انسان به نزد ابراهیم اومد. به اونجا نگاه بکنید، سه مرد نزد ابراهیم اومدن، سه مرد و زیر درخت بلوط نشستن، سه مرد. و دقت کنین، بعد از اینکه اون با ابراهیم صحبت کرد، چرا اون اومد؟ ابراهیم کسی بود که صاحب وعده و پیغام پسر در راه بود و در این حال اون نبی کلام خدا بود که به کلام خدا توکل داشت. نبینید که کلام خدا چقدر کامله؟ کلام بر نبی میومد. بله، کلام بر نبی میومد. میبینید؟ خدا در یک تئوفانی بود و کتاب مقدس گفت کلام بر نبی میاد و این کلام در تئوفانی بود. حالا شما میگید آیا اون خدا بود؟ ابراهیم گفت که بود. اون گفت که نام اون بود، اون را الهیم خطاب کرد. تو کتاب پیدایش باب 1 متوجه میشید که در ابتدا الهیم آسمانها و زمین را خلق کرد. در پیدایش 16 میبینیم که ابراهیم این فرد رو که اونجا نشسته بود با ابراهیم صحبت میکرد و میتونست اسرار دلش رو بگه، اسرار دل اون رو میتونست بگه، ابراهیم گفت این الهیمه. اون در شکل تئوفانی بود. متوجه میشید؟ دقت کنید. بعد از ما متوجه میشیم که اون در شکل یک تئوفانی بود. ابراهیم اون رو خداوند خدا الهیم خطاب کرد. تو پیدایش 18 میبینیم که این درسته. حالا به ابراهیم دقت بکنید. اونجا سه مرد بودن در کنار هم، ولی وقتی ابراهیم با این سه ملاقات کرد گفت خداوند من. ولی وقتی که لوط در سدوم، هنگامی که آن دو مرد به سدوم رفتن و لوط اومدن اونها رو دید که میومد، گفت ای آقایان من. میبینید چه اتفاقی افتاده بود؟ دقت کنید، لوط نبی نبود، درسته؟ حتی پیغام آور هم نبود، پیغام آور اون زمان. پس هیچ مکاشفه ای از اون نداشت. دقیقا درسته. اونها رو آقایون خون. مهم نیستش که ابراهیم چند نفر را دید، همچنان یک خداوند بود. این خداست، این ملکی صدقه. دقت کنید، بعد از اینکه نبرد و پایان رسیده بود، ملکی صدق فرزند فاتح خودش رو استقبال کرد. فکرش رو بکنید، جزئی از خود اون. حالا ما میخوایم این رو ببینیم اینجا، نمونه و الگویی از اشاعه. بعد از نبرد، چون جزئی از خودش رو داد، چون اشاع جزئی از مسیحه. بعد از اینکه نبرد پایان برسه، انگامی که خود رو رفته ببینید، اون وقت زمانیه که در مسیح سهیم میشید، جزئی از این وجود میشید. متوجه میشید؟ یعقوب تمام شب با اون کشتی گرفت و نمیذاش که بره تا زمانی که اون رو برکت داد. درسته؟ برای حیات بجنگید. و بعد از اینکه نبرد خاتمه پیدا کنه، اون وقت خدا از خودش به شما میده. این اشاعه حقیقیه. تکه نان و فطیر این رو نشون میده. شما نباید اون رو بگیرید مگر اینکه کشتی گرفته و بخشی از خدا شده باشید. یادتون باشه در این زمان عیشا هنوز برقرار نشده بود، نه تا قبل از مرگ عیسی مسیح، صدها و صدها و صدها سال بعد. ولی ملکی صدق زمانی که فرزندش ابراهیم به پیروزی دست یافته بود، اون رو ملاقات نمود و به اون نان و شراب داد، به نشانه این که وقتی نبرد زمینی به اتمام برسه، اون رو در آسمان ملاقات کرده و دوباره اشاره رو از او خواهیم گرفت. این شام عروسی خواهد بود. بعد از این از میوه ما دیگر نخواهم نوشید تا روزی که آن را با شما در ملکوت پدر خود تازه آشامم. درسته؟ باز دقت کنید، ملکی صدق قبل از اینکه ابراهیم به خانه خودش برسه، اون رو ملاقات کرد. چه نمونه زیبایی اینجا داریم. ملکی صدق بعد از نبرد، قبل از اینکه ابراهیم به خونه برسه، اون رو ملاقات کرد. ما عیسی رو قبل از اینکه به خانه بریم در هوا ملاقات می‌کنیم. درسته؟ دوم تسالونیکیان این را به ما میگه، او را در هوا ملاقات خواهیم کرد. یک نمونه زیبا از ملاقات اسحاق و رفقه در زمین. او را در هوا ملاقات خواهیم نمود. دوم تسالونیکیان به ما میگه، زیرا که ما که زنده و تا آمدن خداوند باقی باشیم بر خوابیدگان سبقت نخواهیم جز، زیرا خود خداوند با صدا و با آواز رئیس فرشتگان و با سور خدا از آسمان نازل خواهد شد و مردگان در مسیح اول خواهند برخاست. آنگاه ما که زنده و باقی باشیم روبوده شده تا خداوند را در هوا استقبال کنیم. بنابراین تئوفانی، اگر شما مرده و به اون تئوفانی وارد شده باشید، چه اتفاقی میفته؟ تئوفانی برای برگرفتن بدن رهایی یافته به زمین میاد. و اگر شما اینجا در هوا باشید، بدن ملاقات با تئوفانی رو دریافت میکنید. بفرمایید، روبوده شده و خداوند رو در هوا ملاقات خواهیم کرد. ملکی صدق کیه جز خدا؟ حالا ما به سادگی راز کامل زندگی و مرگ خودمون و اینکه بعد از مرگ کجا میریم رو میبینیم. همچنین پیش برگزیدگی به سادگی در اینجا نشان داده شده. وقتی این تعلیم رو میدیم با دقت گوش بکنید. مرحله هدف نهایی که یا هدف ابدی که اون در راز خودش داشت الان مکشوف شده. دقت کنید، هنوز سه مرحله تا تکامل باقیه. درست همونطور که دنیا رو نجات داد، به همون صورت کلیسای خودش رو رهایی میده. دو سه مرحله، دقت کنید. اول عادل شمردگیه، همونطور که لوتر موعظه میکرد. دوم تقدسه، همونطور که وسلی موعظه کرد. سومی تعمید روح القدسه، درسته. و بعد به ربوده شدن میرسیم. حالا جهان، اون چطور دنیا رو رهایی داد؟ اون چه که ابتدا انجام داد، زمانی که به گناه آلوده شد اون رو به تعمید آب شست، درسته. بعد اون خون خودش رو بر اون ریخت از روی صلیب و اون رو تقدیس کرد. بعد چی کار میکنه؟ همونطور که اون دنیا رو از شما جدا کرد و با تعمید آتشین روح القدس همه چیز رو از نو ساخت، جهان رو نیز از نو خواهد ساخت. این به آتش سوزانده خواهد شد و هر منشأ رو پاک ساخته و تا ارتفاع میلیون ها مایل همه چیز پاک خواهد شد و بعد یک آسمان و زمین جدید خواهد بود. درست به همون صورتی که شما وقتی تعمید روح القدس رو میگیرید در مسیح عیسی خلقت تازه ای هستید. میبینید؟ همه چیز به همون سادگیه که میتونه باشه. همه چیز در سه مرحله است. تولد جسمانی هم در سه مرحله است. اولین چیزی که برای زن رخ میده تا بچه داشته باشه چیه؟ اولین چیز چیه؟ آب. بعد چیه؟ خون. فرایند بعدی چیه؟ حیات. آب، خون، روح. برای گیاهان چه اتفاقی میافته؟ میپوسن. اولین چیز چیه؟ ساقه. بعد چیه؟ خوشه. بعد چیه؟ پوسته. بعد دانه از اون خارج میشه. درست سه مرحله رو طی میکنه تا به دانه برسه. دقیقا به همین صورت خدا این رو اثبات میکنه. همیشه درست بوده. خدا درست بودنش رو اثبات میکنه. به سادگی نشون داده میشه. از پیش مقدر شده تنها کسیه که در رهایی در نظر گرفته میشه. این رو میدونستید؟ بذارید دوباره بگم. اون کسی که از پیش برگزیده شده تنها کسیه که در رهایی در نظر گرفته میشه. مردم ممکنه خود رو به اون صورت نشون بدن و یا فکر کنن که در نجات و رهایی هستن، ولی نجات یافتگان حقیقی کسانی هستن که از پیش مقدر شدن، چون عبارت رهایی دادن به معنی بازآوردنه. درسته؟ درسته؟ رهایی چیزیه که برای رهایی دادن هر چیزی، یعنی برگردوندن به مکان اصلیه. هللویا. پس فقط از پیش برگزیده هستش که رهایی خواهد یافت، چون دیگران از اونجا نمیان. میبینید؟ بازگرداندن، ابدی بودن با او از ابتدا، حیات ابدی که شما داشتید، تفکر اون از آن چی که شما بودید. اون شما رو میخواست، من رو میخواست تا پشت منبر بیستم، میخواست امشب شما روی اون صندلی بشینید. پس ما در حال انجام هدف او هستیم. اون که خونه رو ترک کرد فقط برای انجام اراده اون به جهان میاد. درسته؟ بسیار خوب. پس بعد از اینکه پایان رسیده باشه، در یک حالت جلال یافته برگردونده میشه، بالغ شده و دوباره بارگردونده شده. این تعجبی نداره که پولس وقتی میخواستن سر از بدنش جدا کنن گفت ای موت نیش تو کجاست و ای گور ظفر تو کجا؟ لیکن شکر خدا راست که ما را ظفر میدهد. اون میگفت مرگ به من بگو کجا میخوای من رو به فریاد واداری؟ ای قبر به من بگو چطور میخوای من رو نگه داری؟ چون من حیات ابدی رو دارم. اون آمین. اون این رو تشخیص داده بود. مرگ، عالم اموات، قبر و یا هیچ چیز دیگه ای نمیتونست اون رو نگه داره. هیچ چیزی نمیتونه به ما آسیب برسونه. به ما که حیات ابدی رو یافتیم. اون درک کرده بود که با حیات ابدی برکت یافته، درست مثل یک قطره شبنم. چیز زیادی در مورد شیمی من بلد نیستم، ولی این باید در اثر انجماد رطوبت موجود در هوا باشه. شب انگام که هوا سردتر و تاریک میشه، این از آسمون میفته و بر زمین میچکه. خب این از جای افتاده، ولی صبح روز بعد قبل از طول آفتاب اونجاست و این قطره کوچولو در حال لرزیدنه، ولی به محض اینکه خورشید بالا میاد اون رو میبینید که داره برق میزنه و خوشحاله. چرا؟ چون خورشید میخواد اون رو به جایی که ازش اومده برگردونه. یه مسیحی هم به همین صورته. هللویا. میدونیم که وقتی در حضور خدا گام برمیداریم، یه چیزی به ما میگه که ما از جایی اومدیم، میخوایم دوباره با اون قدرتی که ما رو به طرف خودش میکشه به اونجا برگردیم. اون قطره شبنم کوچیک برق میزنه، میدرخشه و فریاد میزنه، چون میدونه که از اون بالا اومده و اون خورشید میخواد اون رو دوباره به اونجا بکشونه. و یک انسان که صفتی از خدا و مولودی از خدا باشه، هللویا، وقتی با پسر خدا مرتبط میشه، این رو میدونه که روزی قراره از اینجا به بالا برده بشه. زیرا اگر از جهان بلند کرده شوم، تمام انسانها را به سوی خود خواهم کشید. آمین. حالا دقت کنید، حالا ما ملکیصدق رو میبینیم و اینکه چرا مریم مادر اون نبود. به خاطر همینه که اون رو ای زن خطاب میکرد، نه مادر. اون پدری نداشت، چون اون خودش پدر بود، پدر ابدی، سه در یک. هیچ مادری نداشت، مسلماً نداشت. پدری نداشت، چون خودش پدر بود. همونطوری که شاعر در یک وصف بزرگ از عیسی میگه، میگه من هستم که در بوته آتش به موسی سخن گفت، من هستم خدای ابراهیم، نور و ستاره صبح، من هستم الف و یا، ابتدا و انتها، من هستم تمام خلقت و عیسی نام من است. درسته. اوه، میگویید که من کیستم و از کجا آمدم؟ پدر من را میشناسید و میتوانید نام اون را بگویید؟ هللویا. این نام پدره. بله، من به نام پدر خود آمدم و مرا نمیپذیرید. میبینید؟ مسلماً دیروز، امروز و تا ابدالآباد همانه. و این ملکیصدق جسم شد. زمانی که اون به عنوان یک نبی اومد، خود را به عنوان پسر انسان مکشوف کرد. اون به سه نام پسر اومد: پسر انسان، پسر خدا، پسر داوود. زمانی که اینجا روی زمین بود، یک انسان بود تا کتب رو محقق بکنه. موسی گفته بود که خداوند خدایت نبی مثل من از میان برادرانت برخیزاند. پس اون باید به عنوان یک نبی می اومد. اون هرگز نگفت من پسر خدا هستم. اون گفت من پسر انسان هستم. آیا به پسر انسان ایمان دارید؟ چون این چیزیه که اون باید به اون شهادت میداد. چرا؟ این چیزیه که بود. حالا اون به نام یک پسر دیگه میاد، پسر خدا، نادیده، روح. و زمانی که دوباره میاد، پسر داووده تا بر تخت داوود بشینه. حالا زمانی که اون جس توشیده و اینجا بود، پسر انسان خطاب میشد. اون چطور خود رو به عنوان پسر انسان یا نبی به جهان شناسون؟ نبی، یک روز داشتم داستانی رو در مورد پتروس و برادرش اندریاس میگفتم. اونا ماهیگیر بودند و پدر اونها یونا یک ایماندار قدیمی بود. اونا میگفتن یه روز پدر اونها در سوی از قایق نشسته و بهشون گفته پسرا میدونید که وقتی محتاج ماهی بودیم چطور دعا میکردیم؟ اونا ماهی فروش بودن. اون گفت ما برای زندگی خودمون به خدا یهوه توکل داشتیم و الان من دارم پیر میشم، نمیتونم دیگه بیشتر از این در میون شما باشم و من مثل همه ایمانداران همیشه چشم انتظار زمانی بودم که ماشیه میاد. ما انواع دروغینش رو داشتیم ولی یه روز اون حقیقی میاد. نمیخوام زمانی که این ماشیه اومد شما گمراه بشید. این ماشیه فقط یک الهیدان نخواهد بود، اون یک نبی خواهد بود، چون نبی ما موسی که اون رو متابعت میکنیم این رو گفته. هر یهودی به نبی خودش ایمان داره، اون اینطوری تعلیم یافته و اگر یک نبی چیزی رو بگه اون وقت حقیقته، چون خدا گفت اگر در میان تو فرد روحانی یا نبی باشه من که خدا هستم خود رو بر او خواهم شناسان و هر چه گوید واقع خواهد شد، پس او را بشنوید و از او ترسان باشید و اگر این کار رو نکنم پس اصلا از او ترسان نباشید. میبینید این اثبات یک نبی بود و موسی یک نبی اثبات شده بود و گفت یهوه خدایت نبی را از میان تو از برادرانت مثل من برای تو مبعوث خواهد گردانید، او رو بشنوید و هر کس که او را نشنود از میان قوم منقطع گردد. گفت حالا فرزندان من به یاد داشته باشید که به عنوان یک یهودی ما به انبیاء اثبات شده ایمان داریم. خوب گوش بکنید، این رو از دست ندید. و اون به فرزندانش گفت زمانی که ماشیه بیاد شما اون رو خواهید شناخت، چون اون یک نبی ماشیه خواهد بود. مردم میگن که ما 400 ساله که نبی نداشتیم، از زمان ملاکی ما نبی نداشتیم، ولی اون نبی خواهد بود. یه روز بعد از مرگ اون، چند سال بعد، پسرش اندریاس در حال گشت زدن کنار ساحل بود و شنید که مردی از بیابون خارج شده و میگه الحال ماشیه در میان شما ایستاده است. اون عقاب بزرگ که در بیابون روش کرده بود به اونجا بال گشوده و میگفت ماشیه الان بین شماست، هنوز اون رو نمیشناسیم ولی اون در بین شما ایستاده، من اون رو خواهم شناخت چون نشانه ای رو خواهم دید که از آسمان میاد. یه روز گفت اینک بره خدا که گناه را از زمین ور می‌داره. این من رفت تا برادر خود را بیابه، گفت شمون میخوام به اینجا بیای تا یه چیزی را ببینی، ما ماشیه را پیدا کردیم. او بس کن اندریاس، تو خودت بهتر میدونی. من میدونم ولی این مرد فرق میکنه، اون کجاست؟ از کجا آمده؟ عیسی ناصری، اون شهر کوچک نابکار، نمیتونه از یه همچین شهر کوچیک و نابکاری اومده باشه. تو فقط بیا و ببین. آخر اون رو وادار کرد تا بیاد و ببینه. وقتی که اون اومد و در برابر این ماشیه قرار گرفت، داشت با قوم صحبت میکرد. زمانی که اون به سمتش رفت گفت نام تو شمعون است و تو پسر یونا هستی. همین کافی بود، اون کلید ملکوت رو به دست آورد. چرا؟ اون میدونست که اون مرد اون رو نمیشناخت. پس چطور اون رو میشناخت و اون پدر پیر خداشناس رو که به او آموخته بود که به ماشیه ایمان بیاره رو؟ مردی به نام فیلیپ اونجا ایستاده بود، واقعا هیجان زده شده بود. مردی رو میشناخت که با هم کتاب مقدس رو میخوندن. اونجا رو ترک کرد و به دنبالش رفت. اون رو در اطراف تپه زیر درخت زیتون یافت که زانو زده و دعا میکرد. اونا درست دینی زیادی رو با هم گذرونده بودن. بعد از اینکه دعاش تموم شد بهش گفت بیا ببین کیو یافتیم. عیسی ناصری، پسر یوسف، همون ماشیه که به دنبالش بودیم. میتونم صدای نتنایل رو بشنوم که میگه فیلیپ تو که انقدر به بیراهه نرفتی، رفتی؟ نه نه، بذار یه چیزی بهت بگم. میدونی ما با هم درس کتاب مقدس خوندیم و نبی در مورد ماشیت چه گفته و اینکه او چه خواهد بود. اون یه نبی خواهد بود. اون ماهیگی رو میشناسی که ازش ماهی میخریدی؟ اون که انقدر سواد نداشت و اسمشو بنویسه و اسمش شمعونه؟ او بله، اون اومد اونجا. میدونی چی شد؟ این عیسی ناصری بهش گفت که اسمش چی بوده و اسمشو به پتروس تغییر داد که به معنی صخره است و بهش گفت که پدرش کی بوده. خب نمیدونم اصلا از ناصره چیز خوب بیرون میاد. حرفشو نزنیم، بیا خودت ببین. فکر خوبیه، بریم و ببینیم. بعد فیلیپ وارد میشه که نتنایل رو به همراه خودش داره. زمانی که داره وارد میشه به اونجا، احتمالاً عیسی وایستاده و داره صحبت میکنه و شاید هم در حال دعا کردن برای بیماران باشه. وقتی که اون به جایی که عیسی بود رسید، عیسی نگاهی بهش انداخت و گفت اینک اسرائیلی حقیقی که در اون مکری نیست. شاید بگیدیم به خاطر لباسیه که تنش بود. او نه، تمام شرقی ها یه جور لباس می پوشن، میتونه سوریه یا هر چیز دیگه ای باشه. ریش، ردا، گو اینک اسرائیلی حقیقی که در اون مکری نیست، یا به عبارت دیگه یک مرد درستکار و صادق. خب این به نحوی نتنایل رو تحت تاثیر قرار داد. گفت ربی، یعنی ای استاد، چطور من رو میشناسی؟ از کجا دونستی که من اصلا یهودی هستم؟ چطور میدونی که من درستکارم و مکری در من نیست؟ اون گفت قبل از اینکه فیلیپ تو رو بخونه، وقتی زیر درخت بودی تو رو دیدم. 15 مایل اون طرف تر، یه طرف دیگه شهر. اون چی گفت؟ ربی، تو هستی پسر خدا، تو پادشاه اسرائیل هستی. ولی اونجا کسایی هم ایستاده بودن که به گفته خودشون کاهن و معلم بودن و میگفتن این مرد بلزبوله، یک پیشگوه. عیسی گفت شما رو برای این میبخشم. اما یادتون باشه اونا هرگز این رو با صدای بلند نمیگفتن، بلکه در قلب خودشون میگفتن و اون افکار ایشان رو میدونست. درسته، این چیزیه که کتاب مقدس میگه. شما اگر بخواید میتونید به اسمشو تلپاتی بذارید، ولی اون افکار ایشان رو میدونست و گفت شما رو برای این میبخشم. ولی روزی روح القدس میاد و همین امر رو انجام میده بعد از رفتن اون. و اگر کسی بر ضد روح القدس صحبت کنه، هرگز در این جهان و جهان آینده بخشیده نخواهد شد. درسته؟ حالا این یهودی ها بودن. بعد یه روز اون مجبور بود به سامره بره. ولی قبل از این که به این بپردازیم، اون مرد از دروازه مسما به زیبا که در اون شفا یافته بود عبور میکرد. عیسی شرایطش رو میدونست و به اون گفت رختت رو برگیر و به خانه برو، و اون این کار رو کرد و شفا یافت. و ما میبینیم که یهودیان، بعضی از آنها اون رو پذیرفتن، بعضی ایمان آوردن، بعضی هم نه. چرا اونا بهش ایمان نیاوردن؟ چون اونا برای حیات مقدر نشده بودن، اونا بخشی از اون صفت نبودن. یادتون باشه اونها کاهنان و مردانی بزرگ بودن و عیسی به اون الهیدانان و کاهدان و به اون مردان فکر کنید که هیچ ایرادی تو زندگیشون پیدا نمی کردید. عیسی گفت شما از پدر خودتون شیطان هستید و اعمال اون رو به جا میارید. گفت اگر از خدا بودید به من ایمان میآوردید، اگر نمیتونید ایمان بیارید به اعمالی که انجام میدم ایمان بیارید. اونها شهادت میدن که من کی هستم. حالا کتاب مقدس گفت که عیسی مسیح دیروز امروز و تو ابدالآباد همان است. و عیسی گفت هر که به من ایمان آورد، اعمالی را که من انجام دادم اون نیز انجام خواهد داد. درسته؟ حالا دقت کنید، این ملکی صدق حقیقیه. دقت بکنید، فقط سه نسل از مردم وجود داشت شنیدید که من گفتم جدایی‌گرا بودم؟ بله هستم. تمام مسیحیان جدایی‌گرا هستن، نه جدای رنگ ها بلکه جدایی روح. رنگ پوست یک انسان هیچ ربطی با اون نداره، اون از طریق تولد تازه فرزند خداست. ولی یک مسیحی، خدا گفت من رو جدا ساز، از میان اونا خارج بشی. اون یک جدایی‌گراست، از پلیدی بین خوبی و بدیه. ولی دقت کنید، اونها یک جدایی و تفکیک نژادی داشتن که مربوط به سامریا بود. اگر به کتاب مقدس ایمان داریم، فقط سه نژاد از مردم بر روی زمین وجود دارن که هام، سام و قوم یافس هستن. اینها سه پسر نوح هستن. همه ما از اونجا به وجود اومدیم، درسته؟ این همه ما رو برمیگردونه به آدم و ما رو برادر میکنه. کتاب مقدس میگه خدا تمام امتها رو از یک خون خلق کرد. همه ما از طریق این جریان خون برادر هستیم. یه رنگین پوست میتونه به یک سفید پوست خون بده و بالعکس، یه سفید پوست میتونه به یک زرد پوست، ژاپنی، هندی، سرخ پوست یا هر کس دیگه خون بده، چون همه ما از یک خون هستیم. رنگ پوست یا جایی که در اون زندگی میکردیم هیچ نقشی نداره، هیچ ربطی به رنگ پوست یا جای محل زندگیمون نداره. ولی زمانی که در دنیا جدا و تفکیک شدیم، زمانی که از دنیا جدا شدیم، مثل اسرائیل که اون رو از مصر بیرون آورد، این زمانیه که ما از امور دنیا جدا شدیم. حالا اونها قوم سام، هام و یافس بودن. و اگر ما زمان داشتیم تا نسب‌نامه ها رو ببینیم، میتونستید انگلو ساکسون ها رو ببینید که از اون اومدیم. ببینید حالا یهودی ها بودن و سامری ها که نیمی یهودی و نیمی از امت ها بودن و از ازدواج با امت ها در اعمال بلعام و موآب به وجود اومده بودن. اونها سامری بودن و یهودی ها و امت ها هم وجود داشتن. ما انگلو ساکسون ها هیچ ارتباطی با اونها نداشتیم. ما به ماشیه یا چیزهای دیگه ایمان نداشتیم. ما به دنبال اون نبودیم. ما بعدها به اون وارد شدیم. عیسی نزد خاصانش اومد و خاصانشون رو نپذیرفتن. اون به شاگردانش گفت به راه امت ها نرید، بلکه به سوی گوسفندان گم شده اسرائیل برید. و اون فقط به سوی گوسفندان گم شده اسرائیل رفت. و بنگرید، اون به عنوان پسر انسان خودش رو برابر یهودی ها آشکار کرد و اونها اون رو رد کردن. حالا سامریان که نیمی یهودی و نیمی از امت ها بودن هم ایماندار و در انتظار ماشیه بودن. ما نبودیم، ما کافر و بت‌پرست بودیم، بت‌ها رو پرستش میکردیم، یعنی امت ها ولی یه روز در یوحنا باب 4 اون مجبور بود تو از سامره گذر بکنه. وقتی داشت به اونجا میرفت، در خارج از شهری که سوخار نام داشت، بر سر چاه نشسته بود. اگر چالا اونجا بوده باشه، چاه تا حدودی مثل اینجا وسعت داره و یک چشمه عمومیه، آب اونجا هستش که همه برای بردن آب به اونجا میان. زنها صبح به اونجا میان و ظروفشون رو پر از آب میکنن، یکی رو بر سر گذارده و دو ظرف دیگر رو زیر بغل خودشون میگیرن، با اون حرکت میکنن و با همدیگه صحبت میکنن بدون اینکه حتی یه قطره از آب بریزه. پس مردم به اونجا میومدن. در حدود ساعت 11 اون روز بود که شاگردان خود رو برای تهیه و خرید غذا و خاروبار به شهر فرستاد. و زمانی که اونها رفته بودن، یه زنی بود که بدنام بود. ما امروزه اون رو فاحشه و این چیزها خطاب میکنیم. اون شوهران بسیاری داشت. زمانی که عیسی اونجا نشسته بود، یعنی حدود ساعت 11، اون زن اومد اونجا. اون نمیتونه صبح انگام، زمانی که باکره ها و سایر زنان برای بردن آب میان، بیاد. مجبور بود صبر کنه تا اونها بیانا برن، چون با اونها ماننده الان با هم دیگه هم صحبت نمی‌شدن، اون ترد شده بود. پس اون اومد تا کمی آب برداره، دلو قدیمی رو برداشت، قلاب رو بهش وصل کرد و اون رو به پایین فرستاد. صدای یه نفر رو شنید که میگه ای زن جوره آب به من بنوشون. یادتون باشه این ملکی صدقه، این عیساست دیروز، پسر انسان. اون به اطراف نگاه کرد و یک یهودی رو دید. اون گفت ای آقا، برای یک یهودی شایسته نیست که از یک سامری چیزی بخواد. شما خارج از جایگاه خودتون صحبت کردید، نباید چیزی مثل این از من بخواد، ما سر و کاری با هم نداریم. گفت اگر میدونستی چه کسی با تو سخن میگه، اون وقت تو از من درخواست میکردی. گفت چطور میخوای آب بکشی؟ شاه عمیقه و تو دل نداری. با آبی که من به تو میدم آب حیاته که در تو چشمه آبی میشه، توی تا حیات جاودانی بجوشه. اون تا جایی بازن صحبت کرد که زن فهمید در چه شرایطیه و بعد از اون ببینی که اون بزن چی گفت. برو و شوهر خودت رو به اینجا بیار. و زن گفت شوهر ندارم. اون گفت راست گفتی، چون پنج شوهر داشتی و اون که با اون زندگی میکنی شوهر تو نیست. راست گفتی. فرق بین اون زن و اون کاهنان رو ببینید. اون از تمام اون کاهنان بیشتر در مورد خدا میدونست. زن گفت ای آقا، میبینم که نبی هستی. زنگ ما 400 ساله که نبی نداشتیم. میدونیم که ماشیه میاد و زمانی که اون بیاد این کاریه که اون انجام میده. این یک نشانه از ماشیه بود، چون اون پسر انسان بود. زنگ گفت این کاریه که وقتی اون بیاد باید انجام بده. آیا تو نبی اون هستی؟ اون گفت من اون هستم. هیچ کس دیگه یه میتونست این رو بگه. اون کوزش رو زمین انداخت و به سمت شهر دوید و گفت بیاید و مردی رو ببینید که هر آن چند جام داده بودن به من گفت. آیا اون همون مسیح نیست؟ حالا یادتون باشه اون وعده داد که همون کار رو در پایان نسل امت‌ها انجام بده. یهودیان 4000 سال بود که در انتظار ماشیه بودن. 4000 سال تعلیم در مورد آمدن اون و اون چه که وقتی میاد انجام خواهد داد و از دیدن و یا شناخت اون عاجز موندن. زمانی که خودش رو در همون شرایط که کتاب مقدس گفته بود آشکار کرد، زمانی که توفانی بود و بعد جنس شد و در میان آنها ساکن شد، اونها از دیدنش عاجز موندن و اعمال اون رو اعمال شیطان خوندن. حالا ما بعد از رسولان و همراه با کلیسای کاتولیک رومی 2000 سال تعلیم رو پشت سر گذاشتیم. بعد ما کلیسای کاتولیک رومی یونانی و تا به دوره لوتر، وسلی و بیش از 900 تشکیلات مختلف رو پشت سر گذاشتیم. همه اونا در این دوره در حال تعلیم بودن. حالا اون وعده داده که درست هنگام اومدن زمان آخره که دنیا دوباره به صورت دوران سدوم و غموره خواهد بود. چنان که در زمان سدوم و غموره بود، در زمان آخر نیز چنین خواهد بود. پسر انسان دوباره خود را منشوب خواهد نمود. بعد از اندک زمانی جهان دیگر من را نخواهید دید، لکن شما من را خواهید دید، زیرا من یک ضمیر شخصی، من با شما و در شما خواهم بود، اینک تا انقضاء عالم با شما خواهم بود. او دیروز، امروز و تا ابدالآباد همان است. میبینید؟ میبینید؟ میدونید؟ در حقیقت همونطور که تو موعظه دیشب گفتم، سامری هاجر بود. میبینید یک نوع انحراف. یهودی سارا بود، ولی غیر یهودی از مریم، یعنی امتها، نسل ملوکانه، نسل ملوکانه ابراهیم. ها حالا وعده داده شده که در ایام آخر همین خدا، همین مسیح دوباره به اینجا خواهد اومد و خودش رو به عنوان پسر انسان مکشوف خواهد کرد. چرا؟ چون او دیروز، امروز و تا ابدالآباد همانه، و اگر او به اون یهودیان اجازه داد که از اون گذر کنن، علائم و نشانه های مسیحایی به اونها داده و بعد به پایان تعلیم امتها برسیم و بگذاره که اونها با الهیات ادامه بدن، بی‌عدالتی خواهد بود. اون باید همین کار رو انجام بده، چون کتاب مقدس در عبرانیان 13 گفته که اون همانه و اون در ملاکی 4 و بسیاری دیگر از بخش‌های کلام وعده داده که در ایام آخر کلیسا و جهان دقیقا در چه شرایطی خواهند بود که الان هستن. به دنیای امروز نگاه بکنید، به وضعیت سدوم نگاه بکنید، زمین لرزه ها رو جاهای مختلف ببینید و چیزهایی که اتفاق میافتن، به کلیسا و آشفتگی که درونه در بابل نگاه بکنید، به پیغام آوران نگاه بکنید، یه بیلی گراهام و یک اورال رابرتس، یه ره الف ه الف میم. اولین باری که یک پیغام آور به کل کلیسا داشتیم که نام او با هام ه الف میم تموم میشه، مثل ابراهیم که 7 حرفه، ج ر آ ه آ م 6 حرفه. اون کجاست؟ به سوی دنیا. 6 عدد انسانه، انسان در روز ششم خلق شد، ولی 7 عدد خداست. حالا به اونها در سدوم نگاه بکنید و پیغام آور اونها که اونجاست و باهاشون صحبت میکنه. اما پس نسل ملوکانه ابراهیم کجاست؟ نشانه های اونا که گفت کجاست؟ همانطور که در ایام سدوم بود، خدا پایین اومده در جسم انسانی آشکار شده و گفته بود که سارا در چادر پشت سر اون به چه چیزی فکر میکنه. آخرین نشانه قبل از اینکه دنیای امتها با آتش نابود بشه، و حالا کلیسا آخرین نشانش رو قبل از اینکه تمام دنیا با آتش غضب خدا نابود بشه دریافت کرده. به این ایمان دارید؟ ملکیصدق جسم بود، نمایانگر او در یک بدن انسانی، و بعد اون جسم شد، و حالا امشب اون دیروز، امروز و تا ابدالآباد همانه. به این ایمان دارید؟ پس این ملکیصدق کیه که دیروز، امروز، بدون پدر، بدون مادر، بدون ابتدای ایام و انتهای حیات، و اون ابراهیم رو ملاقات کرد و چه نشانه ای رو به جا آورد؟ بعد زمانی که جسم شد، گفت که این پیش از انتهای عالم دوباره تکرار خواهد شد. به این ایمان دارید؟ ایمان داشته باشید. دعا کنیم. خداوند عزیز، به این کلام ایمان دارم که گفتی تو دیروز، امروز و تا ابدالآباد همان هستی. خداوندا، از صمیم قلبم میدونم که قرار اتفاقی بیفته، نمیتونم او رو دقیقا تشخیص بدم، پس میترسم که چیزی بگم. خداوندا، تو از قلب خادم خودت خبر داری. در طول ادوار مردم چندین بار از درک اموری که فرستادی عاجز موندن، سام دائما در حال ستایش خدا برای اعمالی که انجام داده و اعمال عظیمی رو که میخواد انجام بده به زبون میاره، ولی اعمالی که در حال انجامه رو نمیبینه. تمام ادوار چنین بوده. چرا کلیسای رومی از شناخت سنت پاتریک به عنوان نبی خدا عاجز موند؟ چرا اونها جان دارک رو که یک نبیه بود کشتند و مثل یک ساحره اون رو با آتش کشیدند؟ پدر، این همیشه در گذشته است. تو همیشه این رو از چشم حکیمان مخفی داشتی. تعجبی نداشت که به کاهنان اونا میگفتی شما هستید که قبرهای انبیا را بنا میکنید و مدفنهای صادقان را زینت میدید. خداوند، در هر شکلی که بیای اونا همیشه به تو جفا میرسونن. خداوند، امشب یک بار دیگه دعا میکنم فردا باید به توسان بریم، جاهای دیگه از دنیا، شهرهای دیگه که باید در اونها موعظه بکنیم. اما خداوندا، شاید امشب کسانی اینجا باشن، غریبانی که هرگز موعظه کلام رو شنیده باشن ولی هرگز آشکار شدن اون رو ندیده باشن. همونطور که در ابتدا ازت خواستم، زمانی که اون شاگردان کلوپاس و دوستش در راه امواس بودند و در مسیر گام بر می داشتن، بعد از قیام تو از بوته ها خارج شدی و شروع به صحبت کردن با اونها کردی و به اونها موعظه کردی و به ایشان گفت ای بی فهمان و سست دلان از ایمان آوردن به آن چه انبیا گفتن، آیا نمی بایست که مسیح این زحمات را ببیند تا به جلال خود برسد؟ تمام روز با هات راه می رفتن ولی هنوز این رو تشخیص ندادن. ولی یک شب که اومد، هنگامی که اونا به اندرونی رفتن و درها رو بستن، تو مثل قبل از مصلوب شدنت کاری انجام دادی و آنها تشخیص دادن که این مسیح قیام کرده است. ظرف چند لحظه پشت پرده بودی و رفته بودی. اونها به سرعت دویدن و شاگردان رو خبر دادن که به راستی خداوند برخواسته. پدر، ای خداوند، ایمان دارم که تو هنوز زنده هستی. میدانم که هستی. چندین بار این رو به ما اثبات کردی. آیا یک بار دیگه این رو برای ما انجام میدی؟ اگر در نظر تو فیض یافتیم، بذار تا یک بار دیگه واقع بشه. من خادم تو هستم و اینها که اینجا نشستن هم خادمت هستن. ای خداوند، آیا تکلم نخواهی کرد تا قوم بدونن آنچه که به اونها گفتم حقیقته؟ ای خداوند، آیا تکلم نخواهی کرد تا قوم بدونه با اون چی که به اونها گفتم حقیقته؟ عطا کن ای خداوند یک بار دیگه این رو به نام عیسی می طلبم. آمین. حالا من شما رو نمی شناسم، بعضی از افراد رو می شناسم. این پسر رو که اینجا نشسته می شناسم، بیلداج رو که اینجا نشسته می شناسم. می خواهم که برادر بلیر و رادنی کاکس هم اینجا هستن. اون سمت رو به سختی می شه دید. در این سمت تو این لحظه نمی تونم کسی رو ببینم که واقعا بشناسم. چند نفر اینجا با من غریبه هستن و من رو نمی شناسن؟ دستتون رو بلند کنید. کسانی که میدونن که من هیچ چیز در موردشون نمیدونم، هر دو طرف سالن دستتون رو بلند بکنید. چند نفر اینجا یک مشکلی دارن و یک چیزی میدونن و تو قلبشون هستن میدونید که من ازش خبر ندارم، دستتون رو بلند بکنید. حالا این برای من غیر ممکنه که در مورد شما چیزی بدونم. در غیر این صورت باید یک مکاشفه از روح داشته باشم. در تمام این شبها و امشب به شما گفتم که اون نمرده و امشب اون اینجاست و وعده داده که همون اعمال رو انجام بده. اون وعده داد که در ایام آخر زمانی میرسه که بر طبق ملاکی 4 و انجیل لوقا اون دوباره به صورت انسانی در بین قوم خود ظاهر شده و همون اعمال رو انجام خواهد داد و همون امور رو مکشوف خواهد کرد با همون نشانه های مسیحایی. شما خوانندگان کتاب مقدس چند نفری رو میدونید و میدونید که حقیقته؟ همه شما باید خوانندگان کتاب مقدس باشید. په میدونم که این برای مردم امروز عجیبه ولی همچنان حقیقته. به همین دلیل بود که اونا عیسی ناصری رو نشناختن. اونها اعتقادنامه های کلیسای خودشون رو میشناختن ولی اون رو نمیشناختن. ولی اون درست به همون صورتی میاد که کتاب مقدس گفته، نه اون گونه که یک الهیدان یا یک کاهن بگه. اون به عنوان یک نبی اومد و خواستانشون رو نپذیرفتن. حالا اگر خدا کلام خودش رو حفظ بکنه، اگر واقع میشه که روح بر کسی ریخت که من میشناختم، بعد من فرد دیگه ای رو میارم، کسی که اون رو نشناسم، و از شما میخوام که دعا کنید. حالا نگاه کنید، زنی بود که یک بار به خونریزی مبتلا بود، اون تمام سرمایه خودش رو صرف پزشکان کرده بود و اونا نمیتونستن کار مفیدی براش انجام بدن، و اون در قلب خودش گفت اگر بتونم ردای من رو لمس بکنم اون وقت شفا خواهم یافت. داستان رو یادتونه؟ همه قوم تلاش میکردن که زن رو کنار بزنن، ولی اون انقدر فشار آورد تا تونست ردا رو لمس بکنه. بعد برگشت و نشست. حالا به دقت گوش بکنید، وقتی اون زن این کار رو کرد، عیسی برگشت و گفت چه کسی من رو لمس کرد؟ پتروس اون رو نهیب زد، ملامتش کرد، شاید چیزی مثل این گفته باشه که خداوند ها چنین سخن مگو، مردم فکر خواهن کرد که تو مشکل داری، چون از وقتی گفته که گوشت تو رو بخورن و خون تو رو بنوشن همگنون چنین تصور رو در مورد تو دارن. حالا تو میگی کی من رو لمس کرد؟ چون تمام جمعیت داره تو رو لمس میکنه. گفت بله، ولی نیرویی از من خارج شد. این یک لمس متفاوت بود. اون به جمعیت نگاه کرد. بله، نیروی از من خارج شد. اون به جمعیت نگاه کرد تا اون زن رو پیدا کرد و در مورد مشکل خونریزیش بهش گفت، و زن در بدن خودش احساس کرد که خونریزی بدن اون رو ترک کرده، نه متوقف شده، درسته؟ و اون گفت ایمان تو رو نجات داد. حالا عبارت یونانی اون سوزو هستش که به معنی نجات یافتنه، به صورت فیزیکی و یا روحانی، درست به همون صورت. حالا اگر اون دیروز در بین مردم بود و اعمالی رو که انجام میداد برای اثبات این بود که ماشیه موعود بود و اینطوری خودش رو معرفی میکرد و توسط کتاب مقدس وعده داد که باید همون اعمال رو انجام بده، الان آیا مجبور نخواهد بود که همون اعمال رو الان هم انجام بده؟ شما میگید آیا اون در مورد شفای بیماران گفت؟ بله، عبرانیان کتاب مقدس که الان برای شما خوندم میگه عیسی مسیح کاهن اعظم ماست که در احساس ضعف‌های ما برای ما قابل لمسه. چند نفر این حقیقت رو میدونن؟ کتاب مقدس این رو گفته، اون امروز کاهن اعظم ماست که در ضعف‌هامون میتونیم اون رو لمس بکنیم. پس اگر اون امروز همون کاهن اعظمیه که در اون هنگام بود، الان چطور عمل خواهد کرد؟ اگر اون همون کاهن باشه، باید همون طور عمل کنه که در اون موقع عمل کرد. حالا شاید شما اینو بدونید، من کاهن اعظم شما نیستم، شما میتونید من رو لمس بکنید و این مثل این خواهد بود که شوهر و یا برادرتون رو لمس کردید یا هر کسی دیگه ای رو، یعنی یک انسان رو، ولی بذارید که ایمان شما اون رو لمس بکنه و تماشا کنید چه اتفاقی میفته. حالا اگر من خادم خدا باشم و حقیقت رو برای شما گفته باشم، خدا حقیقت بودن اون رو آشکار خواهد کرد و این اثبات خواهد کرد که عیسی مسیح امشب زنده و اینجا ایستاده است. درسته؟ حالا ایمان داشته باشید، هر بار فقط یک سمت، یک سمت فقط ایمان داشته باشید. بهتر نزدیک میکروفون بمونم چون بیرون صدای من رو نمیشنوم. یه نفر به خدا نظر کرده و بگه ای خداوند، این مرد من رو نمیشناسه، اون هیچ چیزی در مورد من نمیدونه، من باهاش بیگانه هستم، ولی بذار ایمان من تو رو لمس بکنه. خداوند، تو میدونی که مشکل من چیه، همونطور که میدونستی پتروس کیه، همونطور که نتنائیل رو میشناختی و همونطور که میدونستی همونطور که مشکل اون زن که خونریزی داشت رو میدونستی. و این مرد به من میگه تو دیروز امروز و تو ابدالآباد همان هستی. پس ای خداوند بذار تا ایمان من تو رو لمس بکنه. و اگر این کار رو کرد و مطمئنن خود رو اثبات بکنه، چند نفر از شما با تمام قلب خودتون به اون ایمان میارید؟ و اگر اون این کار رو حداقل برای دو یا سه نفر به عنوان شاهد انجام بده، خدا بهتون برکت بده. حالا خدای پدر، این کاملا از دست هر انسانی خارجه، باید یک پدیده ماوراءطبیعه باشه. پس ای خداوند دعا میکنم که من رو امداد بکنی. الان در دستان تو هستم، هر طور که مناسب میدونی با من عمل کن. به نام عیسی، آمین. مضطرب نباشید، فقط فروتنانه بگید خداوند تو رو خدمت خواهم کرد و این یک حقیقت خواهد بود. اگر بتونم ردای تو رو لمس کنم و تو از طریق اون مرد با من صحبت بکنی، این به من ثابت خواهد کرد که آنچون میگه حقیقته. درسته؟ چند نفر از شما عکس اون نور رو دیدن؟ این عکس همه جا در سراسر کشور هست. از زمانی که اون رو گرفتن و آزمایش کردن همه جا هست. همین الان اینجاست اون، همون که در مورد ازدواج و طلاق گفت، همون که بر روی کوه بود و اون کوه رو به لرزه در آورد، همون که در سال 33 در رودخونه بود و دیروز امروز و تا ابدالآباد همونه. اون همونه. حالا یه زن اینجا هست که متوجه شده اتفاقی افتاده، اون نور روی اون متوقف شده. اون درست همینجا نشسته و ژاکتی سبز رنگ به تن داره. من اون زن رو نمیشناسم و گمانم ما کاملا با هم غریبه هستیم. درسته؟ درسته. ایمان دارید که خدا، یعنی شما نیازمند چیزی هستید، و آیا ایمان دارید که خدا میتونه مشکل شما رو بر من مکشوف بکنه؟ و اگر این کار رو بکنه، پس شما خواهید دانست که این باید یک قدرت ماوراءطبیعه باشه، چون من شما رو نمیشناسم. این باید برخوردی ماوراءطبیعه باشه. بستگی به این داره که فکر شما چیه. میتونید مثل اون کاهنان باشید و این رو شریر بخونید، یا میتونید مثل ایمانداران باشید و این رو خدا بخونید. هر آنچه شما با اون ایمان دارید، پاداش شما از همونجا خواهد بود. اگر خدا مشکل شما رو بر من مکشوف کنه، آیا ما رو به عنوان فدیه اون مشکل خواهید پذیرفت؟ من نمیدونم که مشکلتون چیه، ولی میدونم و شما هم میدونید چیزی در جریانه. حالا اجازه بدید که من بگم چه احساسی دارید و شما خواهید دونید. یک گرمای حقیقی، احساس راحتی. من دقیقا در حال نگاه کردن بهش هستم. این اون نوره، شعله ی آتشی که بر او قرار گرفته، بر اون زن. و این خانم از دردی در معده رنج میبره، یه نوع زائده یا قده که در معدهش هستش. اون اهل اینجا نیست. نه، شما اهل خارج از اینجا هستید، اینطور نیست؟ بله، شما اهل ویسکانسین هستید، درسته؟ حتما. حالا شما شفا یافتید، ایمان شما همه کار رو انجام داد. حالا به من بگی این زن چه کسی رو لمس کرد؟ من 25 یارد به اون فاصله دارم. اون عیسی مسیح کاهن اعظم رو لمس کرد. به این ایمان دارید؟ فقط به زنی نگاه میکنم که باش صحبت کردم. زن دارم درست بهش نگاه میکنم چون به شدت برای مرد داره دعا میکنه. اون به من گفت که یک مردی داشت. اون هرگز چیزی در مورد اون به من نگفته بود. ولی نام اون خانم والدروپ هستش. اهل فینیکسه. اون از مرگ برخواسته. پزشک اون عکسای پزشکی اون رو نشون داده که در قلب او سرطان وجود داشته. اون در صفحه دعا مرده بود. خانم والدروپ چند سال پیش بوده؟ 18 سال قبل. و امروز اون به عنوان یک شهادت زنده اینجا نشسته. دکتر اون به جلسه اومده، مدارک پزشکی اون رو آورده و میگفت چطور ممکنه که این زن زنده مونده باشه، ولی اون اینجا اصلاش نشانی از سرطان درش نیست. اون با خود کسی رو به اینجا آورده، یه مرد رو که براش داره دعا میکنه. حالا اون داره از دیابت میمیره، ولی در دعا بودن شما خانم والدروپ، میدونی که من اون رو نمیشناسم. اون اهل میسوریه و نامش آقای کوپره، درسته؟ حالا ایمان داشته باش آقا، میتونی به خونه برگردی و شفا یابی. این به شما بستگی داره اگر ایمان داشته باشی. یه زن اینجاست که از آسم شدیدی رنج میبره. اهل اینجا نیست. اون اونجا میان جمعیت نشسته، درسته؟ امیدوارم که اون اهل اینجا نیست، اون اهل جورجیاست. دوشیزه مکنی، با تمام قلبتون ایمان دارید و ایمان دارید که خدا شما رو شفا خواهد داد اگر شما با من غریبه هستید و این درسته سرپا بیستید. عیسی شما رو شفا میده. ایمان دارید؟ پشت سرم یه مرد پشت سر من نشسته. اون با خدا راز و نیاز میکنه و چیزی از اون میخواد. اون صاحب فرزندی شده که مشکل قلبی داره. اون تو که دکتر گفته فرزند مشکل قلبی داره و اسم اون مرد آقای کاکسه. بلند شو آقای کاکس. و اون به سارا گفت که پشت او در چادر به چه چیزی فکر میکرد. درست اون طرف راه رو از جایی که اون نشسته مردی است که اهل نیو مکزیکو هستش. من هرگز تو زندگیم اون رو ندیدم. الان من درست دارم به اوش نگاه میکنم، ولی اون پشت سر من نشسته. اون اهل نیو مکزیکوه و دختری داره که به اون علاقه منده و این دختر مشکلی در دهان خودش داره. این مشکل، بله، سق دهان اون مشکل داره و نام این مرد آقای وست هستش. آقای وست ممکنه سرپا بیستید؟ من کاملا باهاش بیگانه هستم، ولی خداوند فرزند او رو شفا خواهد داد. آیا حالا با تمام قلبتون ایمان دارید؟ چند نفر از شما با تمام قلبتون ایمان دارید؟ آیا عیسی مسیح دیروز امروز و تو ابدالآباد همان نیست؟ اگر الان اون رو به عنوان نجات دهنده خودتون میپذیرید دستتون رو بلند بکنید. آیا به عنوان شفا دهنده خودتون به اون ایمان دارید؟ اینجا یه شخص اینجاست که فلج یا چیزی شبیه اینه روی برانکارد خوابیده. صدای من رو از این میکروفون میشنوید؟ من شما رو نمیشناسم. اگه میتونستم شما رو شفا بدم این کار رو میکردم، ولی نمیتونم شما رو شفا بدم. بسیار خوب، فقط یه مرده که در حال شادیه چون الان فرزند اون شفا یافت. من شما رو نمیشناسم. شما یه زن هستید و من یک مرد. این اولین باریه که در عمرم شما رو میبینم. این افراد که شما رو آوردن مرتبه اولیه که اینجا هستید. تازه شما رو وارد کردن. از راه دور اومدین، سایه مرگ بر شماست. شما سرطان دارید. بله، سایه مرگ رو میبینم روی شما. شما سرطان دارید. بله، شما فلج نیستی، سرطان دارید. پزشکا نمیتونن کار دیگه ای براتون انجام بدن، درسته؟ یه بار سه جزامی بر دروازه سامره نشسته بودن و اون جزامی ها میگفتن چرا اینجا بشینیم تا بمیریم؟ چون اونا داشتن از گرسنگی میمردن و فرزندان یکدیگر رو میخوردن. اونا میگفتن اگر به اردوگاه دشمن بریم، اگر سوریه ها ما رو بکشن، به هر حال خواهیم مرد، و اگر ما رو نجات دادن، زنده خواهیم مرد. و شانس خودشون رو امتحان کردن و به خاطر ایمانشون نه تنها خودشون بلکه همه قوم نجات پیدا کردن. حالا اگر اینجا بخوابی خواهی مرد، ولی از شما خواسته نشده تا به اون اردوگاه برید که اونا رفتن، بلکه شما به خانه آسمانی دعوت شدید. شما به خاطر سرطان دارید میمیرید، نمیتونید از خارج از خدا زنده بمونید. شما اهل این شهر نیستید، اهل این اطراف نیستید، از راه دوری اومدید. شما اهل میلواکی هستید، این حقیقته، درسته؟ من شهر رو دیدم و اونجا رو میشناسم، درسته؟ ایمان دارید؟ آیا الان خداوند رو به عنوان شفادهنده خودتون میپذیرید؟ اگر میپذیرید، مهم نیست که چقدر ضعیف و ناتوان هستید، گمان میکنم میتونم در مورد شما به نام عیسی مسیح شما رو بلند بکنم. اون برانکارد رو بردارید و به خونه برید و در جلال خدا زندگی کنید. آیا از من به عنوان یک نبی اطاعت خواهید کرد؟ پس برخیزید و برید و سلامت باشید، نترسید. از روی برانکارد بلند شید، خدا شما رو شفا خواهد داد. یه نفر به اون کمک کنه تا بتونه بلند شه. یه نفر کمکش کنه تا بتونه بلند شه. ایمان دارید؟ بذارید یه مقدار قوت بگیره، خوب خواهد شد. همینه خواهر. نهاش. به نام خداوند عیسی بفرمایید. سر پا بایستیم و خدا را پرستش بکنیم. او دیروز امروز و تا ابد الآباد همانه. برید و خداوند عیسی شما را برکت بده.